دین آنلاین آوردگاهی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
به نام حضرت حق، بسم الله الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. سلام و شب بخیر خدمت دوستان عزیز. من علی سلطانی، قرآن پژوهی کوچک. افتخار دارم که باز در شبی دیگر از سلسله نشست های 15 مقاله قرآنی در خدمت دوستان باشم و آغازگر جلسه. خوشحالم که خدا این توفیق رو به بنده داده. از حضور دوستانم تشکر میکنم برای حضورشون. خب امشب ما مقاله ای رو از دیوید اس پاورز به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. آقای پاورز استاد لاو اسکول دانشگاه کورنل هستند در امریکا، استاد عربی و مطالعات اسلامی و به طور جنبی استاد فلسفه حقوق و دانشگاه حقوق دانشگاه کورنل. ایشون از سال 1979 این کرسی رو در اون دانشگاه دارند. مقاله همونطور گفته شده گونه تفسیری آیات ناسخ و منسوخ هست در قرآن. من مطابق جلسات پیشین بحث رو آغاز میکنم با بیان مدعای نویسنده. البته مقاله امشب از این حیث یه تفاوت محسوسی با مقالات پیشین داره که مدعایی به آن معنا مقاله نداره. بیشتر مقاله شاید یک درسنامه دانشگاهی است، به یه عبارت دیگه میتونه درسنامه باشه برای تدریس موضوع نسخ در قرآن. با این حال من یکی از مهمترین مدعاها و نتیجه گیری های پاورز رو در مقاله در مقدمه بیان خواهم کرد. آقای پاورز که تلاش میکنه مفهوم نسخ رو در میان مسلمانان بفهمه، یعنی از منظر مسلمانان، و به این ترتیب میشه گفت با یه نوع روش پدیدارشناسانه رو در شناخت مفهوم نسخ در عالم اسلام پیگیری میکنه، میگوید که با این روی کرد ما میتونیم بگیم که تعداد آیات منسوخ شناخته شده به عنوان ناسخ و منسوخ در قرآن کریم از قرن دوم تا قرن پنجم هجری افزایش چشمی رو داره. یعنی کسی مثل زهری، ابن شهاب زهری که در مقاله هالالد موسکی هم ما زیاد بهش اشاره کردیم، رساله او حاوی 42 آیه ناسخ هست و منسوخ، یعنی در از آیه منسوخ، و رساله کسی مثل ابن سلام در قرنهای بعدی 4 و 5 حدود 238 آیه است. تبیینی که آقای پاورز در مقاله داره دست کم دو دلیل رو میشناسه. یکی این که او میگوید که ما برای اون حل مجادله های فقهی و حل اون مباحث و درگیری های فقهی و فقه و قرآن در فردای پس از مرگ پیامبر صلوات الله علیه، این گونه ناسخ و منسوخ پیش کشیده شده توسط مفسران و قرآن شناسان و عالمان علوم اسلامی. دوم، ما در قرون بعدی شاهدیم که معنای نسخ، معنای مفهوم نسخ گسترش طیف پیدا میکنه. یعنی ما به یه مجموعه از آیات بیشتری و یک مجموعه مفاهیم بیشتری عنوان ناسخ و منسوخ رو در نزد عالمان مسلمان اطلاق میکنیم، مثلا مفهوم استثناء و تخصیص دادن. اینها رو از مصداق نسخ آیه پیشین میشمرن. این دوتا تبیینی است که پاورز برای این بیان چرایی افزایش آیات شناخته شده به عنوان منسوخ در عالم اسلام از قرن دوم و پنجم بیان میکنه. ما آقای پاورز مقاله رو از اونجا آغاز میکنه که آیات اشاره کننده به مفهوم نسخ، مثل خیلی از مقالات دیگه درباره مفهوم نسخ، آیه مشهوری که من ابتدای سخن گفتم، آیه 106 سوره بقره، آیه 52 سوره حج، آیه مناقشه برانگیز 52 سوره حج که به بیان برخی مربوط به بحث قرانیخ هست و اون آیات مسمى به آیات شیطانی، البته مطابق باور برخی ها. آیه 101 سوره نحل و اذا بدلنا آیتا مکان آیه، این بدلنا داله بر مفهوم نسخ هست به بیان پاورز. و آیه مشهور 7 آل عمران که ما بارها در این مقالات و در این شبها بهش اشاره کردیم، آیات محکم و متشابه که به نظر پاورز آیه های ناسخ و منسوخ از سنخ آیه های متشابه هستند. در ادامه مقاله آقای پاورز به اون مشکل همیشگی مفهوم ناسخ و منسوخ اشاره میکنه، که این راز این پویایی، راز این قبض و بست مفهوم نسخ و آیات ناسخ و منسوخ، این دشواری تشخیص چه. این همیشه بحث بوده برای اینکه چه آیاتی منسوخن، یعنی و از اون مهمتر شاید هم در کنار اون، در رقابت با اون، چه آیه ای چه آیه دیگر رو نسخ کرده. این تشخیص این زوج آیه ها همیشه مشکل بوده و این دشواره رو ایجاد کرده. آقای پاورز میگه که اشاره به آیات ناسخ و منسوخ نکته مهمی رو اشاره میکنه. اشاره به آیات ناسخ و منسوخ در بین صحابه ما خیلی کم این رو میبینیم، به صورت خیلی نادر، و هرچی جلوتر میاد به دوران تابعین و تابعین تابعین، ما رساله های مثل قتاده و زهری و اینها رو میان در عالم اسلام میبینیم، تا میرسه مثلا به دوران کسی مثل نحاس و ابن سلامه که دوتا از منابع مهم مرجع آقای پاورز در این مقاله هستند، که در قرون 3 و 4 این مقالات نوشته میشه، که به نظر پاورز یک نوع اینا احتمالاً این کتاب‌های قرن 3 و 4 یک نوع هندبوک، نمیدونم فارسی دستنامه یا دستینه به قول آقای سعید عدالت نژاد مترجم صاحب نام مقاله، دوست بزرگوار، که من واژه رو برای اولین بار میشنیدم حالا تو پرانتز، که اینها یک نوع دستنامه بودن، هندبوکی بودن، کنار دست مفسران، برای اینکه آیات ناسخ و منسوخ رو به خاطر داشته باشن، چون یادشون میرفته. و چرا؟ چون که اشراف بر آیات ناسخ و منسوخ به باور متقدمین از ویژگی های و از ضروریات یک مفسر صاحب صلاحیت قرآن هست. بعد در ادامه این رساله ها رو معمولا میگه که چگونه است آقای پاورز، که مثلا یه بار این اول نظریه نسخ رو میگن، بعد این شمارش آیات ناسخ و منسوخ رو در فصل دوم کلی بیان میکنن، که در اونجا مثلا مباحثی مثل اینکه اختلافات علما در این رابطه بین سنت و قرآن، اینکه آیا سنت قرآن رو نسخ میکنه یا قرآن سنت رو نسخ میکنه، یا سنت سنت رو نسخ میکنه یا قرآن دوباره سنت رو، این ارتباط بین نسخ سنت قرآن و نسخ سنبل سنت قرآن، بعد انواع نسخ، تفاوت نسخ با بدع، مفهوم کلامی و الهیاتی جالبی که اینجا مطرح میشه، احادیث مرتبط و سوره هایی که، یعنی ترتیب بندی و ذکر آیات ناسخی، آیات منسوخی که از با آیات ناسخ دیگری نسخ شدن. بعد حتی تو این کتاب ها سوره ها مطابق آیات نسخ شده طبقه بندی میشن، مثلا میگن که ما 43 سوره داریم که نه درش آیه ناسخ هست نه منسوخ، 6 تا سوره که فقط آیات ناسخ هست، 41 سوره که فقط آیات منسوخ داره، و 24 سوره که هم ناسخ هست هم منسوخ درش. و معمولا هم تو این رساله هایی که تو قرون 3 و 4 نوشته میشه، که اون رساله های نحاس و ابن سلامه از نمونه اونهاست، دلیل یعنی اون موافقان اینکه این آیه ناسخه یا فلان آیه منسوخه ذکر معمولا نمیشه، صرفا یک فهرست بندی و یک نوع بیان سلسله وار این آیات هست، برای اینکه همونطور گفتم اینا حالت دستنامه داشته، هندبوک داشته، کنار دست مفسران. همونطور گفتم، گفته میشه که آیات از قرن دوم تا پنجم، آیات ناسخ و منسوخ، این زوج آیات رشد پیدا میکنن، تشخیصشون در بین مفسران به بیان پاورز. یکی از علتاش علاوه بر اون علتهایی که اونجا مطرح شد اینه که همونطور گفتم این تیف، این مفهوم نسخ بست پیدا میکنه و مثلا یک چیزی به اسم نسخ تفسیری میاد که این با نسخ اصولی که در بین فقیهان هست در باب شناخت احکام متفاوته. در این نسخ تفسیری ما در اون اصولی ها یک آیه وقتی نسخ میشه با آیه دیگر جایگزینی صورت میگیره، گویی یعنی این آیه میاد جایگزین یک آیه دیگری میشه. اما در نسخ تفسیری ما با بست مفهوم طرفی، مثل این که مثلا یه آیه تخصیص میخوره به باور اینا آیه نسخ شد، یا یه آیه استثناء برش میاد این دوباره نسخ شد. و این نکات و این تفاوت نسخ تفسیری و اصولی در اینجا محل توجه هست. پاورز اشاره میکنه که مثلا آیه در اینجا که چرا اصلا این بست پیدا میکنه مفهوم ناسخ و منسوخ در قرون بعدی، به آیه سیف اشاره میکنه که در حدود بیش از 100 تا آیه دیگر رو به باور برخی از این قرآن شناسان و عالمان علوم اسلامی نسخ کرده. و مثلا این ایده استثناء در کشیدنش و بالا آوردنش از سوی مسلمانان دست کم 15 تا آیه به این مجموعه آیات ناسخ و منسوخ اضافه کرده. اینجا پاورز اشاره میکنه که در بین برخی دیگر از عالمان علوم اسلامی به دلیل برخی از این حساسیت های اعتقادی، اینکه اینا اینقدر بحث میدادن مفهوم یعنی زوج آیات رو، دست آیات ناسخ منسوخ رو، یه جور واکنش بنا نشون میدادن و اینا قبض میدادن و کم میکردن این آیات رو. مثلا سیوطی به بیش از 20 آیه باور نداره، یا کسی مثل شاه ولی الله دهلوی به 5 تا بیشتر باور نداره. حالا بیشتر این یعنی متأخرها هستن. بعد همونطور گفتم مفهوم نسخ در بین قرآن شناسان و مفسران یه ضرورت مهم بوده برای مفسر. یه روایت جالبی از امام علی در اینجا پاورز میاره، روایت جالب توجهیه، در اینکه امام علی کسی رو که در مسجد داره تعلیم قرآن میده و به بیان اون روایت دانای بر مجموع آیات ناسخ و منسوخ نیست رو از مسجد بیرون میکنه، یعنی میگه تو باعث گمراهی میشی. به معناهای متفاوت نسخ پاورز اشاره میکنه، در اینکه ما دست کم یکی به معنای این مثلا به معنای از بین بردن و حذف کردن در آیه 52 سوره حج، مثلا یعنی اون آیه 52 سوره حج از زمره این از بین بردن هاست. یکی از معانی نسخ از بین بردنه. معنی رایج ترش انتقال از جای به جای دیگه، یعنی این عبارت نسختو که نسخه برداری کردم، شما یک متن رو از یه جایی هم داریم یه جای دیگه و این به معنی انتقاله. و کسی مثل فضلی یه سه تا معنای دیگه برای نسخ میگه، یکی همون حذف یا از بین بردن، تغییر یا لغو آیه بعدی یا قبلی، بخشید لغو آیه بعدی با قبلی، یعنی لغو آیه منسوخ با آیه ناسخ. به سه نوع نسخ در اینجا اشاره میکنه پاورز. اون چیز مشهوری است این عبارات و این مفاهیم، اینکه دوتای اولی نادرن، سومی شایعه. اینکه یه آیاتی هم تلاوتشون و هم حکمشون نسخ شده باشه خیلی نادره. حالا یه اشاره میکنه، یه قولی میاره از انس ابن مالک که مثلا اون میگه که ما در دوران پیامبر یه سوره در حد سوره توبه یادمون بود و این رو حفظ بودیم ولی از ذهنمون رفت. و مثلا باز از قول ابن مسعود میگه که ما اصلا یه آیاتی رو داشتیم، به خاطر داشتیم، حفظ بودیم و در مصحفمون نوشته بودیم، اما به بیان پیامبر و این از خاطرمون رفت و حتی در مصحفهامون پاک شد و از پیامبر پرسیدیم، ایشون گفتن که رفعت، یعنی رفع شد و از بین رفت. حالا مشهورترینش اینجا همون آیات قرانیق یا آیات شیطانی اینجا مطرح میشه. دومین گونه که بازم نادره، یعنی اون آیاتی که تلاوتشون نسخ شده ولی حکمشون باقیه. آیه مشهور زنا که از سوی عمر معمولا خونده میشد در قرآن نیامد، در مصحف نیامد، مصحف عثمانی، ولی اینجا میگه حکمش بود ولی تلاوتش نسخ شد. آیات دیگه اون دسته سوم که شایع‌تره، اینکه حکم نسخ شده ولی تلاوت همچنان برقراره، به این معنی که خواندن او جزء قرآن برکات و فضائل قرآنی رو داره، از مجموعه وحی شمرده میشه، ولی حکم فقهیش از بین رفته که اکثریت آیات ناسخ و منسوخ رو شامل میشه. بحث بعدی محدوده ها و عوامل نسخ است. به همون رابطه قرآن و سنت اشاره میکنه پاورز و مثلا به رأی کسی مثل شافعی اشاره میکنه که باور نداشته که سنت میتونه قرآن رو نسخ بکنه، ولی یه دو تا گروه ناشناخته نام میبره پاورز که مثلا اونا باور داشتن که سنت میتونه قرآن رو نسخ بکنه. این ارتباط حالا که میتواند نمیتواند، سنت رو میتونه نسخ بکنه. و از این جمله بحث قلمرو نسخ در خود قرآن اشاره میکنه که پاورز میگه که برخی باور داشتن که اصلا در قرآن ناسخ و منسوخ نداریم اصلا به هیچ گونه ای، و برخی در نقطه مقابل میگفتن که هر امر و نهی میتونه نسخ بشه. و بحث دیگری این که آیا آیات خبری، یعنی نه آیات فقهی، آیاتی که انشاء میکنن خبری رو، اونها آیا مشمول نسخ میشن یا نه، این از جمله بحث ها بوده و که از قول کسی مثل نحاس پاورز بیان میکنه که بو باور داشته که میگفته که فقط در امور تعبدی و در عبادیات ما فقط نسخ رو داریم، در بقیه این رو نداریم. بحث دیگه ای که همطور که مطرح شد، حالا ناظر به مباحث الهیاتی یهودی، بیشتر یهودی، این که آیا نسخ به معنای این که اراده خدا تغییر کرده، و اگر اراده خدا تغییر بکنه این شاید یه نوع نقص به حساب بیاید. در پاسخ آلمان علوم اسلامی از جمله نحاس دوباره مورد اشاره پاورز هست که میگفته نه، این تغییر در اراده خدا نیست، خدا یه امر پیشتر موجودی و پیشتر معلومی رو دوباره این بیان میکنه. این پیشتر امر از ابتدا بوده خدا، ولی دوباره در یه جای دیگه اون رو بیان کرد. اراده خدا عوض نشده، بدا حاصل نشده، باید نسخ رو با بدا تفاوت در و تفکیک بینش قائل شد. مثال میزنه، مثل آیه تغییر قبله که میانی از اول قرار بوده قبله بشه مسجد الحرام یا کعبه، و آیه مثلا 12 سوره مجادله که در باره اون صدقه دادن بعد از اون گفتگوی پنهانی با پیامبر هست، و آیات دیگه از این قبیل. بخش دیگری که آیه پاورز اشاره میکنه اینه که او میگوید که ما یه دست دیگه از آیات رو داریم که بخشی از اون آیه با بخش دیگری از آیه رو نسخ میکنه، یعنی کل آیه کاری نداره با نسخ و فقط بخش رو نسخ میکنه. مثال جالبی رو میزنه، مثال آیه 184 و 185 سوره بقره درباره ماه رمضان و روزه. این که آیه 184 که اشاره داره و علل الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، یعنی کسایی که نمیتونن روزه بگیرن فدیه بدن، میگه اول یه چنین اجتهادی میشده که کسی که نمیتونه روزه بگیره میتونه کاملا یعنی روزه نگیره و به جاش فدیه بده، یعنی معادل اینها، در یعنی در عجز نه، میتونی انتخاب بکنی بین اینها، میگه چنین باور و اجتهادی بوده. اما آیه بعدی که آیه 185 هست، این فعدتون من ایام آخر، که میگه کسی که نمیتونه مریضه در سفر، مطابق آیه 185 بعدن یه اون قرض رو باید بگیره، و میگه این بخشی از 185 بخشی از 184 رو نقض کرد. و آیه بعدی آیه 288 سوره بقره است و شروط عده زنان مطلقه. بحث بعدی پاورز درباره آیاتی هست که بخشی از اون آیه بخش دیگر، یعنی در یک آیه واحد بخشیش با یک آیات نسخ میشه، بخشیش با یه آیه دیگه. مثالی که میزنه آیه 219 سوره بقره است که یسالونک عن الخمر والمیسر، که میگه و اون عبارت انتهاییش که یسالونک ماذا ینفقون قل العفو، میگه اول اون عن الخمر و حرمت شراب واضح هست که به آیه 43 سوره نساء نسخ شده، نیمه دومش که اون که از تو میپرسن چی حالا به تعبیر این چه انفاق بکنن، قل العفو، عفو اونجا به معنی مال میگیره نه لزوما به معنی بخشش، میگه با آیه 103 سوره نساء درباره صدقه گرفتن نسخ شده. بحث بعدی نسخ تدریجی هست که آیات شراب و حرمت تدریجیش اینجا محل مثال آقای پاورز هست، که اون 4 آیه که از ذکر حالا نعمت بودن مسکرات تا آیه، یعنی آیه 67 سوره نر تا آیه 90 سوره مائده، که ما میرسیم به حرمت قطعی شراب، میگه اینها این نسخ تدریجی هن. یه مثال دیگه که میزنه مفهوم حق تقاتهی که میگن تقوا پیشه کنید، اون با به اندازه حق تقوا پیشه کردن در برابر خدا، که این پرسش بوده برای مسلمون ها، به مرور این تبیین شده آیه 102 آل عمران، آیه 78 سوره حج و در نهایت آیهش آیه 16 تقابون این رو بیان میکنه و به بیان پاورز اینا باور داشتن اینو نسخ کرده اون مفهوم اولیه رو. بحث استثناء هست که من ازش میگذرم چون وقت نیست. میرسیم به آیات ویژه به نظر پاورز که این آیه سیف عجائب القرآن، ویژه ترین آیه ناسخ در قرآن، آیه 5 سوره توبه، فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اعدوا لهم کل مرصدن فان تابوا و اقاموا الصلاة. این آیه 5 سوره توبه نزدیک 124 آیه رو به باور خیلی از قرآن شناسان و عالمان علوم اسلامی متقدم نسخ کرده، از جمله آیات اینکه ستیز و جنگ با کفار رو مشروط میکنه، مقید میکنه به آغازگری اونها و آغازگری تعدی اونها، مثل آیه 190 سوره بقره. آیات ابلاغ که معمولا محل استناد کسانی است که از اون آزادی ابلاغ، آزادی دعوت و آزادی اختیار قبول دعوت رو استنباط میکنن که تو فقط ابلاغ دهنده ای. آیات صبر، صبر کن، آیات زیادی که وسپر در قرآن هست و آیاتی که مثلا به بخشندگی اینها اشاره میکنه، میگه همه اینها نسخ شده با آیه سیف. و جالبه اینکه عجایب القرآنش از اینجاست که خود این آیه میگن خودشو نسخ کرده به باور اونها، یعنی انتهای آیه که میگه اگر توبه کردند و اقام الصلاة و آت الزکات، اینها رو دیگه آزاد کن، اینها رو بگذار برن، و میگه این خودش رو نسخ میکنه. آیه زکات هم چنین قدرت نسخی رو داره، تعداد زیادی از آیات رو به نظر پاورز و باور عالمان علوم اسلامی مد نظر پاورز نسخ میکنه. به آیه 9 سوره احقاف اشاره میکنه که اون آیه بحث برانگیز قل ما کنت به دعا به دعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی و لا بکم ان اتبع الا ما یوها الی، این که من نمیدونم چه خواهد شد و چه بر ما خواهد گذشت مگر اینکه به من وحی بشه. میگه که اینها، این آیات سالها مورد سرزنش مخالفان بود و 16 سال به باور پاورز این آیات نسخ شدنش طول کشید با آیه مختلفی مثل آیه سوره فت، آیه سوره احزاب، دوباره آیه سوره فت و سرانجام در آیه 6 سوره فت این ابهام این آیه در اومد. مخالفین سرزنش میکردن که تو چه پیامبری هستی که نمیدونی چه خواهد شد و این علم رو نداری که عاقبت خودتون و عاقبت همراهان چه خواهد شد. در سرانجام آیه 6 سوره فت این سرانجامی و فرجام بیان میشه و دوباره یه سری آیات دیگر رو مد نظر پاورز هست که منسوخ و ناسخ در یک آیه، آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم، میگه مواظب باشید که کسی که گمراه شما به شما ضرر نزنه مگر اینکه هدایت یافته بشید. این به نظرشون خود آیه بخش دیگر از آیه رو نقص کرده، شاید شبیه همون آیه سیف باشه از این نظر. و من وقتم هم رو به اتمام هست. به آیه 199 سوره اعراف که اعجب المنسوخ بهش اشاره میشه که یه آیه محکم و نسخ نشده به باور اینها بین دو تا آیه منسوخه، خذ العفو و اعمل برعرف و اعرض عن الجاهلین. و اعمل برعرف آیه محکم و نسخ نشده وسطی است که در بخش میانی آیه قرار گرفته، عبارت نخست خذ العفو با آیه زکات نسخ شده، عبارت انتهایی هم با آیه سیف و عرض عن الجاهلی نداریم، اون آیه سیف نسخ کرد این رو. و بحث پایانی این زوج یکی از مهمترین بحثایی که میتونه در جلسه هم محل توجه باشه، این در قرآن ما میبینیم که یه زوج آیات ناسخ و منسوخ، برخی از ناسخ ها مقدم بر منسوخ. یعنی چی؟ یعنی مطابق ترتیب مصحف آیه‌ای که ناسخ هست زودتر از آیه‌ای که منسوخه آورده شده. این یه بحثی ایجاد میکنه چطور چنین چیزی ممکنه. مثلا آیه 240 سوره بقره که آیه 234 نسخش کرده، یا آیه 52 احزاب که آیه 50 همین سوره نسخش کرده. و حالا پاورز میگه که اصلا این الگو که باید همیشه ناسخ دیرتر از ببخشید آیه منسوخ همیشه باید بعد از آیه ناسخ باشه، یعنی ناسخ باید دیرتر از منسوخ بیاد، اصخایی میکنم، یعنی منسوخ باید اول باشه بعدش ناسخ بیاد اون رو نقض بکنه. میگه ما بیش از 100 تا شاهد نقض در قرآن داریم. مثلا خود این آیه سیف که گفته میشه خیلی از آیات رو نسخ میکنه، خیلی از آیات منسوخش بعدش اومده. این آیه سیف که ناسخه قبل از آیه منسوخ هست. این رو وصل میکنه به باور پاورز، این بخشش برمیگرده به مفهوم، به بحث نظریات مربوط جمع و تدوین، که در نظریات جمع و تدوین بسته به اینکه ما چه نظریه رو بر بگیریم این ارتباط پیدا میکنه با او. پاورز اشاره میکنه که اگر ما نظریه مشهور تدوین مصحف عثمانی رو مد نظر قرار بدیم، میتونیم بگیم که گفته شده که این در اون زمان همونطور گفته شد تعداد آیات ناسخ منسوخ کم بود در دوران جمع و تدوین، بعد که این بست پیدا کرد دیگه این آیات شناخته شده بعدی با اون مصحفی که قبلا ترتیب تدوین شده بود و با اون ترتیب دیگه نمیخوند. یعنی پیش میومد که یه آیه ناسخ قبل از منسوخ اومده باشه مطابق اون. بعد میگه حالا اگر نظریه ونزبرو رو بگیریم یا نظریه تجدید نظر طلب ها رو بگیریم، باز هم میشه تایودی سازگارش کرد، گفت که اون این آیات ناسخ و منسوخ الگوی رایج قرن اول بودن برای حل منازعات و اختلافات قرآن و فقه. بعد از اون در دوران قرن دوم و سوم که مفهوم نسخ توسعه پیدا کرد، دیگه با این یعنی با این الگو دیگه نمیخوند با اون الگوی قبلی و اصلا اصلا نمیتونست باهاش همخوان باشه. و حتی و در اون پینوشت ها هم آقای پاورز اشاره میکنه به نظریه جان برتون که او هم نظریات مشهور جمع و تدوین مصحف عثمانی رو نمیپذیرفت، همچنان که در مقاله موتسکی ما گفتیم این نکته رو. و برمیگردون به اون اختلافات و منازعات فقهی قرون اولیه که اومدن یعنی نظریاتی جعل کردن درباره جمع و تدوین، و اون رو وبرتون برمیگردون به زمان خود پیامبر جمع و تدوین رو، و میگه حتی هم برتون هم ونزبرو در اثبات نکات خودشون به این مباحث آیات ناسخ و منسوخ اشاره کردن در اثبات نظریه خودشون. من یک کمی از وقتم تجاوز کردم، عذرخواهی میکنم، جزئیات مقاله زیاد بود. سریع سراغ دوست بزرگوار که امشب قبول دعوت کردن برای بیان نکاتشون خواهیم رفت، با تاکید بر اینکه جلسه ما ماهیتش گفتگوست و دوست بزرگواری که قبول زحمت میکنن و بیان نکاتشون میکنن سرآغاز بحث هستن و فتح باب میکنن. من دیدم گزارشات از این جلسات لطف کردن دوستانی منتشر کردند، باز در محور نفر بود، حالا کاش اشاره میشد که این جلسات ما گفتگو محور هست. خب امشب در خدمت جناب آقای جعفر نکونام هستیم. در این دو سالی که ما جلسه داشتیم ایشون پای ثابت جلسات بودند، ما استفاده کردیم از نکات و داده های ایشون در بسیاری از جلسات. امشب افتخار داریم که بیشتر و در جایگاه ناقد اولیه و فتح باب جلسه از نکاتشون استفاده کنیم. ببخشید، بفرمایید آقای نکونام.
سلام بر دوستان، من سریع میرم سر یادداشتی که در نقد مقاله دارم و برای اینکه سریع بتونم مطالب رو بگم یادداشت شما از او میخونم. ابتدا راجع به آیات داله بر نسخ در قرآن و یادداشتم اینه که در قرآن دو مورد واژه نصب به کار رفته که یه مورد اون به معنی ابطال القاعات شیطان گرفته شده و مورد دیگر به معنی برداشتن حکم شرعی، یک مورد هم تعبیر تبدیل آیات در قرآن به کار رفته که آن هم به معنی برداشتن حکم شرعی گرفته شده. اما در سیاق این دو آیه اخیر هیچ قرینه که نشان بده مراد از آیه در اونها عبارت آیه قرآن باشه وجود نداره. پنهان نیست که آیه در قرآن عام از آیه قرآن و آیه تکوینی است. به همین رو کسانی مثل علامه طباطبایی آیه رو در این دو مورد عبارت از آیه تکوینی گرفتند. در برخی از روایات ذیل محکم متشابه مراد از محکم متشابه ناسخ منسوخ گرفته شده، اما در سیاق این آیه هیچ قرینه وجود نداره که نشان بده آن درباره احکام شرعی است. نتیجه این که در قرآن هیچ آیه‌ای که درباره نسخ حکم شرعی صراحت داشته باشه وجود نداره، اما در روایات تابعان از نسخ آیات آیات قرآن سخن گفته شده. راجع به انواع نسخ یاد داشتم اینه که نویسنده در مقاله از یک نوع تقسیم بندی مواد نسخ سخن میگوید که از سوی متأخران از اهل سنت جعل شده و اون عبارت از نسخ حکم تلاوت، نسخ حکم بدون تلاوت و نسخ تلاوت بدون حکم. او از خواستگاه پیدایش این تقسیم بندی سخنی به میان نمیاره، اما به نظر میرسه که خواستگاه اون این بوده که متأخران وقتی خواستن مواد مذکور نسخ در روایت دست بندی کنن این سگونه نسخ رو مشاهده کردن. حالا که این تقسیم بندی اساس علمی معتبر و توجیه عقلی مقبولی نداره، متکی بر روایت سست و بیپایست که بر مبنای اون اومدن تعداد نسخ ها رو مشخص کردن و اون عجایبی رو که جناب آقای سلطان فرمودن حاصل شده. نسخ تلاوت حکم را بر مثال آوردن که در سوره توبه آیه به این مضمون بوده که اگر فرزند آدم دو وادی از نقره داشت برای یافتن سومی تلاش میکرد، یعنی مبنای پیدایش مصطلح نسخ حکم تلاوت شده. یا راجب نسخ تلاوت بدون حکم آوردن که در قرآن این آیه وجود داشت که اگر مرد و زن بزرگسال زنا کنند باید رجم شوند و بعد اون مبنای جعل مصطلح نسخ تلاوت بدون حکم قرار گرفته. و اما نسخ حکم بدون تلاوت به نظر مثل این تنها مصطلحیه که مبنای معتبری داره که عبارت از نسخ حکم بدون تلاوت. و اما راجع به روایات داله و نسخ در قرآن ایشون ذکر میکنه که در گذر تاریخ تعداد نسخ ها اضافه میشه و بعد علل رو یاد میکنه که اون عللش محل تأمل و نقده. نویسنده مقاله دو علت داره افزایش نسخ در نسخ‌های بعدی ذکر میکنه. اولین علت رو گسترش اختلاف میان قرآن و فقه در میان قرآن دانسته، اما این مبهمه. به نظر میرسه که علت این بوده که هرچه از عصر نزول فاصله گرفته میشده تعارضات درون متنی بیشتری جلب نظر میکرده و راهکاری که برای حل این تعارضات پیشنهاد می شده عبارت از نسخ بوده. علت دومی که ذکر می کنه گسترش طیف تغییرات معنایی اصطلاح نسخ بوده، این هم مبهم به نظر می رسه. البته معنای نسخ تغییر پیدا کرده، اما این تغییر عبارت از توسعه قلمرو به معنای نسخ نبوده، بلکه به عکس تزییق قلمرو به معنای نسخ بوده. نسخ در دور اول شامل هر گونه تعارضی که میان مطلق آیات حتی آیات غیر احکام هم بوده می شده، اما بعد به خصوص تعارض میان آیات احکام و بلکه تعارض کلی میان آیات احکام اختصاص پیدا کرده، یعنی حتی تعارض جزئی رو از مشمول نص خارج کردن. قلم روه مفهومی نسخ نکته دیگری است که من یادداشت کردم. اشتباه نویسنده مقاله از این ناشی شده که سخن فضلی ظاهران دکتر هادی فضلی رو بعد فهمیده که گفته اصولیون نسخ رو به معنای جایگزین کردن یک حکم فقهی به جای حکم دیگری که دور عمل اون به پایان یافته به کار میبرن، اما مفسران علاوه بر آن موارد تخصیص استثناء و ترک حکم فقهی به دلیل تغییر اوزارم مشمول نست دانستن. به تردید مراد او از مفسران همون طبقات اول مفسران بوده که روی کرد روایی داشتن، وگرنه بعد از اون که مفسران روی کرد اصول پیدا کردن، شمار نسخ در قرآن تحدید شده و حتی برخی مثل مخز مفسران مثل آیت الله خویی، آیت الله معرفت در دوره معاصر در نظر اخیرشون قائل شدن که قرآن هیچ نسخی در قرآن هیچ نسخ رخ نداده. راجع به رابطه نسخ و تخصیص و تبدیل یادداشت کردم که با فرض اینکه نسخ بر اثر عدم توجه به پاری از شرایط و مصادیق هم رخ میدهد، باید تغییرات جزئی احکام را هم نسخ به شما آورد و تبدیل و تخصیص را هم مشمول نسخ دانست. علمای اصول تخصیص و تبدیل را نسخ به شما نیاوردند، بلکه تفسیر دانستند، ولان که تخصیص و تبدیل مدت ها بعد از صدور احکام عام و مطلق اتفاق افتاده باشه. به همین رو گفتن که تأخیر بیان تا وقت عمل به حکم جایزه. گویا تلقی اونا این بوده که آیات احکام به نحو عام و مطلق و بدون نظارت به مواد مصادیق و خصوصیات صادر شده و برای عمل به اونها در وقت نزول صادر نشده. حالا اینکه چنین تصور مخطوشه، چون اساسا قرآن بدان جهت تدریجی نازل شده که ناظر به مواد مصادیق عینی و جزئی باشه، نه به نحو کلی و بدون نظارت به مواد و مصادیق این و جزئی. لذا وجه نداره که به عموم اطلاق آیات احکام قائل بشن. تأخیر بیان از وقت نزول هم مخل به فصاحت و بلاغت کلامه، و لذا اگر آیه با فاصله زمان زیادی از آیات قبل نازل شده باشه، نمیتون آن را مخصص یا مقید آیات قبل شما را آورد. و اگر واقعا آیات نازل بعدی تعارض با آیات نازل قبلی داشته باشن، باید اونها رو ناسخ آیات قبلی شما، ولو تعارض جزئی با آیات قبلی داشته باشن. لذا خارج کردن تعارض جزئی از نص بی‌وجه دانسته میشه. البته اینکه آیات بعدی با آیات قبلی در تعارض از محل بحثه، و اگر مفتنی بر اصالت العموم و اصالت الاطلاق باشه مخدوشه، چون اصل در آیات قرآن این است که نازل به مواد مصادیق خاص نازل میشه و تدریجی بودن نزول قرآن به همین جهت بوده. نکته ای که نباید از نظر دور بمونه اینه که بسیاری از تعارض فهمی ها در میان آیات قرآن که زمین ساز بحث نص شده، ناشی از پیشفرض ناسواب اصالت العموم و اصالت الاطلاقه. چون اگه فرض بریم باشه که آیات عموم اطلاق ندارند و بلکه ناظر موارد و مصادیق زمان نزولشون هستن، دامنه نص بسیار محدود میگرده و علت عمده تکثیر موارد نص با گذشت زمان بر اثر عدم توجه به شرایط و قرائن بوده که آیات قرآن ناظر به اونها نازل شده. راجع به رابطه نص و توصیه حکم من نکته رو یادداشت کردم، اینه که حتی توسعه حکم هم باید نوع نص تلقی کرد. اگر آیه نازل به موارد و مصادیق خاصی نازل شده اما بعد موارد و مصادیق دیگری هم پیدا میشه، میتوان اون آیه رو به این موارد و مصادیق جدید هم تعمیم داد. البته علمای اصول در این موارد اظهار داشتن که مورد مخصص نیست، اما محل بحثه که آیا آیه مربوط از ابتدا عام بوده و به نحو عام نازل شده یا نه. اما اگر قرائنی وجود داشته باشه که آیه نازل به موارد خاصی نازل شده و بعد موارد مشابه پیدا شده، باید قائل شد که آن آیه از ابتدا عام نبوده و بعد توسعه پیدا کرده. هر گونه تغییر در حکم نسخ حکمه، چه تزریق و چه توسعه، چرا که نسخ یعنی تغییر و اون مطلق تغییر شامل میشه. و اما راجع به نسخ مشروط یادش کردم که شایان ذکره که اصولیون تخصیص و تقلید رو که مربوط به تعارض جزئی میان آیات است از قلمرو نسخ خارج ساختن و علت نسخ رو عبارت از تغییر اوضاع و مقتضیات برشون بردن، و لذا منظور سخن معقول از فضلی مبنی بر این که اصولیون تغییر حکم بر اصل تغییر اوضاع را نسخ به شما نیوردن روشن نیست. شاید منظور فضلی این بوده که بشر علت نسخ احکام رو نمیدونه و نسخ به علتی که خدا میدونه رخ میده، اگر بشر دانست که اوضاع شرایط حکمی تغییر کرده، امکان اجرای اون حکم وجود نداره و امکان اجرای حکم وجود نداره، نص شمرده نمیشه. بیان اصول در این زمینه اینه که فقط خدا و رسول مجاز به نسخ احکامند و لذا اگه شرایط حکم تغییر کنه و امکان اجرای اون وجود نداشته باشه، این به معنی نسخ حکم نیست. به همین رو اگه دوباره امکان اجرای حکم مهیا بشه، همچنان آن حکم نافذه. آیت الله معرفت از چنین رخدادی به نسخ مشروع تعبیر میکنه و اظهار میکنه که حتی همون احکامی که خود شارع نسخ کرده، مثل نسخ شراب، اگر دوباره شرایط قبلش تجدید بشه، حلیت شراب برمیگرده. و راجع به رابطه نسخ و تغییر موضوع یادداشت کردم که اصولون راجع به احکامی که شرط اجرای اونها از بین رفته، مثل احکام بردهداری، قائلن که این احکام موضوعشون یعنی برده از بین رفته، وگرنه احکامش همچنان نافذه و لذا هرگاه برده پیدا بشه احکامش برقرار خواهد شد و عدم اجرای احکام به سبب عدم وجود موضوعش نسخ دانسته نمیشه طبق نظر اصولیون. البته آیت الله معرفت بر این نظره که بنای اسلام بر این بوده که بردهداری رو نسخ کنه و مقدمات اون رو هم فراهم کرده، مثل سفارش به آزادی برده و کفاره قرار دادن بعضی از و کفاره بعضی از اما قرار دادن آزادی برده، و اون برای این جهت بوده که بردهداری به تدریج نسخ بشه. منتها پنهان نیست که چنین رویکردی در دوره مدرنیته پدید اومده و پیش از آن چنین رویکردی وجود نداشت، لذا طی 14 قرن گذشته نه حدیثی و نه فتوایی که نسخ برداری رو تجویز کنه به چشم نمیخوره. راجع به نسخ و بدام یادش کردم که نویسنده مقاله مطلب مهم دیگه درباره نسخ اظهار داشته و اونی است که علمای دینی شاید به دلیل حساسیت نسبت به مسائل اعتقادی مثل در هم آمختشون احتمالی نسخ و بدا، تلاش کردن تعداد آیات منسوخ رو با حل تعارض ظاهری میان آیات ناسخ منسوخ کاهش دهند. شاید به یک دوچار سوی فهم شده. داستان از این قرار است که نسخ ناظر به تغییر احکام و بدا ناظر به تغییر مقدراته و هر دو در این جهت اشتراک دارن که طبق نظر علمای دینی خدا از ابتدا زمان تغییر میدونسته، اما بشر نمیدونسته و بشر زمانی از بدا یا نسخ آگاه شده که تغییر به او بیان میکنه. در هر حال تقلیل تعداد نسخ در میان اصولیون و مفسران متأخر هرگز به علت در هم آمیختگی نسخ و بدا نبوده. شاید منظور نویسنده مقاله این بوده که در دور اولیه موارد بدا یعنی تغییر مقدرات هم جزء موارد نسخ به شمار می اومده، اما بعد موارد بدا از موارد نسخ خارج گردیده. واقعیت همونه که هر تغییری که در احکام و گزاره دینی هم از گزاره انشائی و گزاره اخباری رخ میده هرگز یه امر مقدر و از قبل پیش میشده نبوده، بلکه این شرایط متفاوتی که بعد پدید میاد باعث تجدید نظر و تغییر گزاره دینی میشه. توضیح این که رهبران دینی در ابتدا گزارهایی رو به نفع قاطع و ابدی و بدون تغییر اظهار میکنن، اما بعد که شاهد عدم اجرای یا عدم تحقق آن گزارا میشوند به تغییر آن احکام مبادرت میورزند. برای مثال در نماد احکام شرعی ابتدا اظهار میکنند که برداری جایز به این حکم ابدی است، اما بعد که شرایط پابندی به احکام برداری رو مهیا نمیبینند قائل میشوند که از ابتدا قرار بوده که برداری نسخ بشه. یا در مورد بدا ابتدا اظهار میکنند که مثلا هلاکت فلان قوم یا فلان تا فلان تاریخ واقع میشه و بعد مشاهده میکنن که فلان تاریخ اومد و هلاکت دو فلان قوم واقع نشد، اظهار میدارن که تغییر مقدرات رخ داده و وقوع اونها به زمان دیگر موکول شده، ولی در این زمینه به این آیه تمسک میکنن که لکل اجلن کتاب یمحلا مایشا و یثبت و اندهو امور کتاب. قلم راجب قلم رو مصداق نصر یادش کردم که بحث دیگه نویسنده راجب قلم رو نصر این است که آیه نصر شامل گزاره خبری هم میشه و یا نسخ شامل امور عبادی هم میشه و یا اینکه به امور غیر عبادی منحصر است. او از قلمرو مصداقی سخن گفته، اما جای این سوال هم وجود داره که قلمرو زمانی نست تا کی است. نظر مشهور است که نسخ فقط در عصر شارع بوده و بعد از آن تا ابد نسخ در احکام رخ نمیده و آن هم شامل احکام عبادی بوده و احکام غیر عبادی و آن هم شامل احکام عبادی و هم احکام غیر عبادی است. اما امروزه نسخ در امور غیر عبادی که از اونها به امضای تعبیر میشه و احکام و حدود قصاص از اون جمله شمار میاد در دوره بعد از شارع جایز دانسته شده. واقعیت امر نشان میده که نسخ در احکام عبادی هم امروز رخ میده، چون که طواف، جواز طواف بعد از هجر اسماعیل که از احکام عبادیه، این امروز اتفاق افتاده. قبل از این مقرر بود که طواف در فاصله کعبه تا هجر اسماعیل باشه، ولی الان گفتم به جهت مشکلاتی که هست بعد از هجر اسماعیل هم جایزه. ببین واقعا اینو نسخ تلقی میشه، نسخ در عبادات. قلمرو زمانی نسخ رو باز توضیح میدن با فرض اینکه مبنای نسخ تغییر مقتضیات باشه. نظر به اینکه تغییر مقتضیات امر ساری و جاری است، باید گفت که آن هم با ظهور اسلام و نزول قرآن در پاره از احکام اتفاق افتاد، ولذا قرآن یا سنت پیامبر ناسخ حکم جاهلی بوده، و هم در دوره اسلام و نزول قرآن در پاره از احکام رخ داد که نسخ حکم شراب از اون جمله بوده، و هم بعد از پایان نزول قرآن و رحلت پیامبر نسخ اتفاق میفته، چون که درباره احکام بردهداری و جهاد ابتدای عملا نسخ اتفاق داده، اون که ولی که بعضا نظرا مخالف این اطلاق نسخ بر این باشن. عنصر گذر زمان در نسخ چیزی که باید مورد توجه باشه، آنچه که در نسخ اهمیت داره گذر زمان و تغییر مقتضیاته، ولذا باید ثابت بشه که آیه منسوخ به لحاظ زمانی مقدم بر آیه ناسخه. منتها تکیه بر روایت ناسخ منسوخ که مبتنی بر فهم سابقانه و فهم آنها بعد از گذشت فاصله زمان زیادی از زمان نزول آیه صورت گرفته، دقت نسخ رو مخدوش کرده. نکته دیگر این است که شرایط متغیر دوره رسالت نبوی مورد غفلت متأخرین واقع شده و تجدید نظرهای نبوی طی مدت نادیده گرفته شده، لذا گاهی به آیات منسوخ تکیه میشه و اونها محکم به شمار میآیند و آیات ناسخ از نظر دور داشته میشه که از اون جمله آیات قتاله. ملاحظه این آیات دوره نزول قرآن نشان میده مادامی که پیامبر در ضعف بود و در مکه به سر میبرد، اظهار داشت که وظیفه من ابلاغ نه اجبار و سیطره یافتن. اما وقتی به مدینه هجرت کرد و قدرت پیدا کرد، اظهار داشت با کفران قتال کنه تا دین فقط برای خدا باشه. چون روی کردی رو درباره اهل کتاب هم داشت. پیامبر در دوره مکی یهودیان مدینه رو بشاره دهنده به نبوت خیش میشمرد و برای تایید خیش مشرکان قریش رو به یهودیان مدینه ارجاع میداد. اما وقتی که به مدینه هجرت کرد و دشمنی یهودیان رو مشاهده کرد، در موضع‌گیری ایشان نسبت به آنان تجدید نظر پیدا شد و اگرچه تا اواسط دوره مدنی اهل کتاب را بر دین حق میشمرد، اما در سال نهم به تکفیر اونها روی آورد و اظهار داشت که اونها بر دین حق نیستند و لذا باید با اونها قتال کنید. بعد مسلمان همین روی کرده اخیر پیامبر رو دنبال کردند و به کشورهایی که اهل کتاب بودن هجوم بردند و با اونها به قتال پرداختند. این روی کرده 14 قرن گذشته امر قطعی و ختم ناپذیر دانسته می شده و در کتاب حدیثی و فقهی و تفسیر مورد تأکید بوده، تا اینکه در دوره مدرنیته مورد تشکیک واقع شد و روشنفکران دین اظهار داشتن که اساسا جهاد ابتدایی در اسلام نیست و تمام جنگ های پیامبر دفاعی بوده، یا اظهار داشتن که اسلام دین تکثرگراست. این علارغم آن بوده که تمام علمای اسلامی اعم از محدثان و فقها و مفسران و حتی متکلمان طی 14 قرن گذشته تنها دین حق را دین اسلام تلقی میکردن و تکثر ادیان را حق بودن اونها نفی میکردن. و نکته دیگر، نسخ خود جایگذاری آیات. به طور طبیعی باید آیات منسوخ در قرآن قبل از آیات ناسخ واقع شده باشن، اما بی‌دقتی صحابه و تا به آن در زمینه تعیین ناسخ و منسوخ قرآن و تکیه افراطی علمای اسلامی به اقوال صحابه تابعان باعث شده که در مواردی قائل بشوند در قرآن آیات منسوخ بعد از آیات ناسخ قرار گرفته. این به دقتی در زمینه تعیین مکی و مدنی قرآن و یا اسباب نزول قرآن رخ داده. لذا علمای اسلامی با تکیه بر روایات و اقوال صحابه تابعین قائل شدند که آیات در سوره برخلاف ترتیب نزول مرتب شده و این در حالی است که هیچ دلالتی در خود آیات و نیست هیچ دلیل عقلی وجود ندارد که دلالت داشته باشه که آیات در سوره ها برخلاف ترتیب نزول مرتب شده. نزول نزد برخی تأخر آیات ناسخ از آیات منسوخ در قرآن چنان مسلم انگاشته شده که آنها دلیل بر آشفتگی ترتیب آیات برشمردن. این در حالی است که ریشه این آشفته پنداری ترتیب آیات ناشی از اعتماد افراطی به روایت تفسیر ذیل آیات، اما از روایات ناسخ منسوخ، روایت مکی و مدنی و روایت اسباب نزوله. اما اگر به دلالت خود آیات و پیوستگی و انسجام خود آیات توجه می شد و سبب تکثر موضوع آیات سوره ها در بستر تاریخی نزول سوره ها جستجو می گردید، هرگز آیات سوره ها را دوچار آشفتگی از هم باشد که نمی یافتند. متقابلا برخی نیز طریق افراد پیمودند و مدعی شدند که آیات سوره ها وحدت موضوعی دارند. این در حالی است که آن ادعای بیش نیست و تمام تلاش ها برای نشان دادن وحدت موضوعی میان آیات سوره ها بیهوده بوده و جز تکلف و تزوق ثمری نداشته. آنچه که آیات سوره ها در کنار هم قرار میده وحدت یا تقارب زمانی نزول آیات سوره هاست نه وحدت موضوع آنها. مختزیات متکثر زمان نزول هر سوره باعث شده که آیات مختلف موضوعی در یک سوره قرار بگیره. این موقعیت نزول سوره است که آیات سوره ها در کنار هم نشانده نه وحدت موضوعی به انسجام خطی آیات سوره. نویسنده مقاله ادعا کرده که کاتبان مصحف عثمانی جای آیات رو در سوره معین کردن و لذا آشفتگی آیات در سوره از روی اونها صورت گرفته. این در حالی است که هیچ روایتی که صراحت داشته باشه صحابه جای آیات در سوره تقریبا وجود نداره. تنها روایتی که به آن استناد کردن راجع به جایگذاری سوره توبه و انفال در کنار هم است. این در حالی است که این جایگذاری مربوط به سوره هاست نه آیات در سوره ها. البته تردید نیست که ترتیب سوره ها در مصحف از سوی صحابه بوده و لذا باید که گفت که سوره ها در همان زمان پیامبر و سالها قبل از تألیف مصحف عثمانی شکل نهایی خود رو پیدا کرده بودند و کاتبان مصحف هیچ گونه جابجا در آیات سوره ها صورت نداره. تشکیکات و مدعیات خاورشناسی چون ونزبرو مبنی بر اینکه شکل قرآن حداقل تا یک قرن بعد از وفات پیامبر صورت گرفته، این نظریه در میان آنان پیدا آورده که نزاهای فقهی و فقهای قرن اول در جایگذاری آیات در سوره نقش داشته. این در حالی است که چنین تشکیکات و مدعیاتی هیچ شواهد تاریخی صریح و معتبری نداره و فقط حس و گمانهای خوارشناسان است که اونها رو به چنین نظریه سوق داده. و آخرین یادداشت من اطلاع کردم راجع به حق نسخه. بحث دیگری که مطرح شده این است که قرآن و سنت کدام یک ناسخ دیگری است و اختلاف نظرهایی رو مطرح کرده است. او بیش از این توضیح نده که منتها ملاحظه روایت تفسیر نشان میده طبقات اولی قائل بودن ناسخ قرآن هم خود قرآن و هم سنت میتواند قرآن نسخ کنند، اما در دوره متأخر این نظر شهرت یافته که ناسخ قرآن فقط خود قرآن. واقعیت امر اینه که ناسخ هم قرآن و هم سنت ناسخ هم قرآن و هم سنت عبارت از تغییر مقتضیاته. یعنی هرگاه مقتضیات تغییر کنه احکام چه در قرآن آمده باشه چه در سنت منسوخ میشه. چون که احکام برده‌داری علارغم این که در قرآن آمده بر اثر تغییر مقتضیات منسوخ کردیده، چنین احکام اول منسوخ، ولی اینکه برخی از علمای دینی همچنان قائل باشن که خود احکام نسخ نشدن بلکه موضوعشون از بین رفته و پیشینه کنن روزگاری بیاد و دو دفعه برده‌داری رو تجدید کنن. ممنون از لطف دوستان و پوزش از تصحیح. ببخشید.
بله، تشکر از دوست بزرگوار آقای نکونام عزیز. مثل همیشه ایشون خیلی آماده و خیلی جزئی وارد بحث شدن. از اونجایی که مقاله حالا مدعاهای شخصی خیلی زیادی نداشت و بیشتر یک گردآوری بود به نظر من. حالا نکات آقای نکونام هم میتونه آغاز صحبت ها باشه. جناب آقای قاسم درزی در خدمت شما هستیم، بفرمایید در 3 دقیقه.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. بله، همینطور که شما فرمودین، مقاله بیشتر حالت دستبندی و طبقه بندی داره. البته تو نتیجه گیریش وارد یک ایده خیلی جالب میشه که خیلی دیر این اتفاق میفته، یعنی به نظرم جاش نبود که تو نتیجه و جنبندی که آخر مقاله هست، حتی عنوان کانکلوژن یا ریزالت نذاشته براش، ولی به نظر میاد که این قسمت جنبندی مباحثشه. یه ایده خیلی خوب داره مطرح میکنه و اون اینه که این ناسخ و منسوخ و این ایده ناسخ و منسوخ چرا در بین عالمان اسلامی شکل گرفته و چه تحولاتی درش اتفاق افتاده. خیلی خوب میشد اگه این ایده محوری رو حداقل بعد از این مقاله روش بحث میکردیم، توی مقاله مستقل دیگری میومد و مستندات و استدلال هایی که روی این موضوع خیلی خوب میشه داشت بحث میکرد. خب این به نظرم یه چالش جدی در بحث ناسخ و منسوخ تا همین الان هم بدون پاسخه تقریبا. یعنی ما وقتی میریم البین خویی یا کارهای معرفت دیگران رو میبینیم، فقط در حد این که بخوان مواردی که آیاتی که تو ناسخ و منسوخ مطرح شده رو بیارن و چند تا نقد کلیشه‌ای رو مطرح کنن. یعنی نقدهایی که آیت الله خویی عموماً در البیان میاره نقدهای کاملا کلیشه‌ای هم که مستند کافی ندارن. مثلا اینکه تقدیم و تأخر این آیات نسبت به هم مشخص نیست، برای اینکه نقد کنه بگه این آیات ادعای نسخ توی این دوتا آیه درست نیست، یکی از استدلال‌های خیلی پرتکرارش همینه. خب ایشون هم نمیتونه اثبات کنه که تاریخ این دوتا آیه چیه و خب واضحه که وقتی که ما نمیتونیم زمان آیه رو مشخص بکنیم، در زمانی که در جهل از تاریخشون به سر میبریم، همونطور که ادعای نسخش سخته، ادعای عدم نسخ هم سخت خواهد بود. نقدهای کلیشه‌ای این چنینی در البیان آیت الله خویی که به نظر من یکی از مهمترین کتابها در زمینه ناسخ و منسوخ هست موج میزنه و بنابراین جای این بحث خیلی خالیه که چرا این آیات ناسخ و این آیات رو به خاطر تعارضشون ما در ارتباط با ناسخ و منسوخ باید در نظر بگیریم یا نباید در نظر بگیریم. و تحلیلی که در این مقاله می‌بینیم، ادعایی که توی این مقاله میشه، ادعای خیلی خیلی قابل توجهی که میشه روش کار کرد. اگر توی یه نکته دیگه، این که اگر به برخی از چالش‌های بین شیعه و سنی وارد میشد تو مفهوم شناسی نسخ، مثلا این که سیوطی در اتقان این که آیه، اینو منتسب میکنه تقریبا به علمای اهل سنت که در نسخ باید حکم آیه قبل از عمل بهش از بین رفته باشه و آیه دیگر اومده باشه، این رو عنوان نسخ در نظر میگیره. و مواردی که آیه بهش عمل شده و بعد حکمش از بین رفته رو نسخ در نظر نمیگیره، در صورتی که کاملا شیعه برعکس این رو عنوان نسخ حقیقی در نظر میگیره و غیر از این رو نسخ مجازی میگیره. یعنی دو تا تعریف کاملا معکوس را در بین شیعه و سنی میبینیم. حالا معنی رایج شیعه، تعریف رایج شیعه و سنی، خب اون قابل تحلیله، یعنی میشه در موردش بحث کرد چرا این دوتا تعریف کاملا متضاد ما در ارتباط با نسخ و مفهوم شناسی نسخ داریم میبینیم. و نکته آخر من هم اون نکته بسیار مهمیه که در این مقاله بهش تاکید شده، روایه سیف، که یه جوری یه تناقضی رو نشون میده که آیه‌ای که خودش همه آیات بسیاری رو از دم تیغ گذرونده و واقعا مسما اسمش با مسماش یکسانه، خود این آیه هم توسط آیه دیگری نسخ شده و ما به طور کلی تر با یک پارادوکسی تو نسخ رو هستیم. نسخ حالت تسهیل کننده داره عموماً، مثلا آیات مرتبط با شرب خمر یا آیات قتال که مثلا 10 برابر مخالفین به 2 برابر مخالفین برای اینکه بخوایم پشت به جنگ بکنیم تقلیل پیدا میکنه. تو قسمت‌های متعددی از آیات مرتبط با نسخ ما با تسهیل رو هستیم، اما در آیات سیف با شدت بیشتر رو هستیم. یعنی چیزی که آیاتی که سلفی ها خیلی بهش استناد میکنن و همه آیات رحمانی قرآن رو از دم تیغ میکنن. به نظرم یه چالش جدی در بحث نسخ که میشه بهش پرداخت همین تناقضیه که تو و پارادوکسیه که توی نسخ وجود داره. به نظر من خیلی بحث ارزشمند، یعنی همونطور که مصلحان میتونن ازش استفاده کنن و نگاه رحمانی به دین رو با استفاده از آیات نسخ ناسخ و منسوخ ها ترویج کنن، سلفی ها هم از ناسخ و منسوخ استفاده کردن برای اینکه قتل عام حد اکثری و نگاه خشونت آمیز حد اکثری خودشون رو توجیه کنن. به نظرم این ظرفیت ناسخ و منسوخ هم ظرفیت خیلی خیلی مهم و قابل توجه است. پوزش از تسلیم.
تشکر از شما جناب آقای درزی. جناب آقای نجفی بفرمایید.
من سلام دارم خدمت همه دوستان. چند تا نکته داشتم. نکته اول در بحث نسخ تلاوت، به نظر میرسه برای یک پژوهش خوب نسخ تلاوت رو کلن از نسخ حکم باید جدا کرد. نسخ تلاوت داستانش مربوط میشه به بحث تحریف یا عدم تحریف قرآن. بحث نسخ تلاوت این بوده که در منابع معتبر اهل سنت روایاتیست گفته میشه پیامبر از دنیا رفت در حالی که فلان آیه خوانده میشد و بعدن آیه رو ما تو سفرست نمیبینیم. از این سو اهل سنت باید این روایات رو تکذیب میکردن، روایات تو منابع معتبرشون بود، میشد کنار گذاشت. از سوی دیگه مثلا قائل به تحریف قرآن هم نباشن. این که قائل به تحریف قرآن نباشیم و این روایات رو هم کنار نگذاریم، جمع این دوتا منتج شد به نظریه نسخ تلاوت. یعنی اگر آیاتی بوده است و بعد ما اینها رو توی مصحف رسمی نمیبینیم، این تحریف نیست، بلکه خود خدا این آیات رو نسخ کرده و دستور داده که دیگه این آیات تلاوت نشه. در نتیجه به نظر من بحث نسخ تلاوت رو باید توی تاریخ قرآن و ذیل بحث تحریف یا عدم تحریف بود و این نسخ تلاوت با بحث نسخ و حکم کلا جداست و اینها رو نباید با هم خلق کرد، چون که توی کتاب های علوم قرآنی هم اتقان ها رو خلق کرد با هم آوردن. این بدفهمی من جامن ها دو داستان جداست، بحث نسخ حکم و بحث نسخ تلاوت. این یه نکته بود که من خواستم بگم. نکته دوم، من نقدی داشتم به نویسنده جناب هاورز، البته مربوط به این بحث نسخ نیست. اگه حالا یکم فراتر بریم به قرآن شناسی یا کلن به مباحثی که این نویسنده داشته، توی مبحث دیگری پیشنهاد کرده که آیه 12 سوره نساء این گونه خوانده بشه، قسمتی از آیه که و انکان رجلون یورس و کلالتن او امرأتون، قرائت رایج امرأتون عطف به رجلون هست، هر دو مرفوعن. نویسنده پیشنهاد کرده که این مطلبی که میگم تو دایره المعارف قرآن مدخل ارث. هاورز به جای این قرائت سنتی از آیه پیشنهاد کرده است که آیه را چنین بخونیم و امکان رجلون یورس و کلالتن او امرأتن، یعنی امرأتن رو عطف کرده به کلالتن، در حالی که خب امرأه با رجل تناسب داره و همون قرائت سنتی این تناسب رعایت شده. این پیشنهادی که من اینجا دیدم کلن نظرم رو خیلی به این نویسنده تضعیف کرد. من حالا زیاد مطالعه نکردم نوشتای ایشون رو، ولی این مدخل رو که میخوندم و این رو مواجه شدم که خب امرأتون علال قاعده باید عطف باشه به رجلون، امرأه با رجل تناسب داره نه با کلاله، حالا معنای کلاله هرچه باشد، که این عدم تناسب به نظرم این قرائت پیشنهادیش هم خیلی جای تأمل و تردید و اشکال داشت. و نکته سوم به نظرم این که ما بحث نسخ رو همیشه گفتیم توی آیات الاحکام هست و توی خبرهای قرآن نسخ نیست، اینم جای خیلی تأمل داره. اخیراً من یه پژوهشی داشتم روی بحث رفع عیسی، اینکه عیسی به آسمان بالا برده شده، دو تا نظریه با هم رقابت میکنن، با هم اختلاف دارن. یه عده میگن عیسی زنده به آسمان رفته است، مستندشون بر رفعه الله الیه است و مستندشون درسته، واقعاً ظاهره بر رفعه الله الیه بالا رفتن زنده عیسی است. و از سوی دیگه نظریه دیگر میگوید عیسی وفات یافت مثل سایر انبیا. اینها مستند درستی در دست دارن، استناد میکنن که دو قرآن تفویه عیسی آمده، فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیهم، که تو سوره مائده هست، و جای دیگه انی متوفیک و رافعک. اینجا اگه آیات الاحکام بود من میگفتم که قرآن موضع اولیش این بوده که عیسی بالا رفته است و موضع ثانویه آنچه که ناسخ هست اینه که نه، عیسی درگذشت وفات یافت. ولی خب اینجا آیات الاحکام نیست. اینها رو به نظرم باید جدیتر تأمل کرد که اینجا که احکام نیست، ولی ما در ظاهر میبینیم که اینجور دگرگونی ها رخ داده، اینها رو چگونه باید توضیح داد. ببخشید که طول کشید، من دیدم چون متقاضی برای صحبت نبود یکم بحث رو طولانی کرد، عذرخواهی میکنم، ببخشید.
ممنونم جناب آقای نجفی. بی فوت وقت جناب آقای قدوسی عزیز بفرمایید.
دین آنلاین، آوردگاهی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
سلام علیکم. من خواستم از هم شما و هم از آقای نکونام برای برگزاری جلسه تشکر کنم. خیلی نکات گفته شد، نکات دیگه هم که باز می‌خواستم آقای درزی و آقای نجفی گفتم. ببین من یکمی در حاشیه میگم، یه قسمتش هم شاید مرتبط با نکاتی که آقای نکونام در اواخرش گفتن. ببینید این ناسخ و منسوخ به توالی نزول زمانی آیه ها و سوره ها خیلی مرتبطه دیگه، مثل تقریبا جریان ال. حالا فکر گفتی که این گروه های حالا اینم قبول نشته، ولی توالی علت و معلول معمولا علت و معلول، علت علاوز زمانی قبل از معلول بیاد، اون آیه ها یه چنین ارتباطی رو داشته باشه. آیه که منسوخ شده قبلا احتمالا باید قاعدتا قبل از آیه ناسخ نسخ بیاد. خب این هست، ولی من کلا همچین کار اشاره کردید به نظرم اینجا یکی از نقاط ضعف مقاله عدم توجه به دیدگاه شیعه است. در دیدگاه شیعه همچین که دوستان اشاره کردن واقعا تعداد آیات ناسخ منسوخ اینقدر نیست. البته شما گفتید شاه ولی الله دهلوی و بقیه هم گفتن 5 تاست. علامه طباطبایی هم به نظرم در همین حدود میره و به نظرم این نکته خیلی مهمیه. یعنی حتی اگه به ظاهر آیات با هم اختلافی دارن به معنای نسبی نیست. البته نه اینکه نسبی نبوده، غیر از موادی که دوستان شرک کردن، مثلا اون که چقدر در شب عبادت کنید و مثلا اوائل حالا نصف شب یا بیشتر قسمت زیادی از شب باید عبادت میشه و خداوند در مدینه تخفیف داده، خب اونم تقریبا میشه گفت حالا یه تغییری در اجسام ده حکمه. حالا من به جزئیاتش نمیرم، ولی من معتقدم یعنی در کلیتش ببینید، من معتقدم این استراتژی بوده از طرف خلفا که قرآن رو دور بزنن. ببینید حالا من نظرم یک کمی حالا میتونید دوستان نکنم، ببینید قرآن اینقدر متنش دیگه پذیرفته شده بوده و خیلی مستحکم بوده، به قرآن نمیشه بعد از تدوین عثمانی دستکاری کنن. ولی شما همیشه میتونی با تورات دیگه اینو دور بزنی، حتی در مورد قانون مصوبه مثلا مجالس هم آیین نامه‌ای که تدوین میکنی قانون اجرا کنه، اصلا میتونی قانونو کلا از معنا خارج کنه، یه جد دیگه بره حتی به ضد خودش تدوین کنه. ببین یکی از مواردی که اینا کار کردن روش مثلا با شأن نزوله، و شعن نزونه ها وعزن کلن آیات رو به نظر من از جهتش خارج کردن، برای همین ابو هریره ها خیلی موثر بودن و فعالیت کردن. یکی از این موارد هم ناسخ و منسوخه. البته حالا دقیقا سوال اینه که این چقدرش در قرن اول بوده، چقدرش قرون دوم سوم بوده، چون قرون اول احتمال بهره برداری سیاسی بنی امیه بنی عباس بیشتره. حالا در قرون متأخرتر ممکنه مسئله اینتלקچوال بوده که مشکلات تفسیری رو شروع کردن اینجوری حل بکنن. ولی ببینید در مورد همه آیه قتال یا آیه پنجم، دولت بنی امیه واقعا یک از آقایون قتال نشته جهاد استیته، یعنی واقعا نبرنی حالا به این معنا که الان تروریسم اینا میگن، برای اینکه این باید مداوم این اعراب و این مسلمان‌ها رو به جهاد میفرستاده. فرانتیر رو چون اونجوری هم سرشون گرم میکنه، هم درآمد ایجاد میکرده. تمام ببین فقط دوره حضرت علی علیه السلامی که فتوحات متوقف میشه، این اصلا انجین این حکومته و با یه را طبیعی زمانه سر بین مسلمان ها. خب شما با جهاد ابتدایی شروع کنی دیگه، اگه بخواد جهاد ابتدایی روستن با امپراتوری رومینا شروع نکنی نمیشه. برای این از ضرورت های اون حکومت هم بوده که آیات این آیه همه رو منسوخ بکنه. یعنی الان این نوعی که میدی با بازگشت به سلفی گراییه، بازگشت به یه نوع اسلام امویه، یعنی دقیقا یه نوع فقه امویه. حالا اگر بنی عباس نمی افتادن که به جای چهار تا فرقه اهل سنت ما یکی داشتیم در واقع. و من میخوام بگم این یه نکته رو باید تعدی من یعنی به جنبه های پولیتیک تاریخی و دخالت و توجه کردن. در مورد آقای پارز هم آقای نجفی صحیح گفتن، حالا من دیگه واردش نمیشم. ایشون یه دیدگاه خاصی داره و خصوصا مثلا خیلی حتی کتاباش هم یه نوع ادعای دیویژنیستی خاص داره که حالا وارد نمیشیم راجع به زید به سر پیامبر مثلا خونده پیامبر هم کتاب داره و دیدگاه بسیار خاصی داره. البته معتقد بود که مثلا اگه زید زنده بود پیامبر اونو جانشین میذاشت و اینا، که البته خب آقا حالا من دیگه واردش نمیشم، یعنی این نکته اضافه. ولی یه نکته بگم در مورد اهل سنت هم شما اشاره کردید، من همین اتفاقا تو این دوران که کرونا بود جلسات زوم زیاد بود، همچنین که حالا دوفین جلسه داشتن یه کنفرانسی هم بود در ترکیه برگزار میشد، آقایونی بودن من اسمشون رو فراموش کردم، فکر کنم برای آرنولد یاسین مول و یه چند نفر دیگه معروفن بودن. من رفتم اونجا نشستم بحث نسخ و اینها هم متفکرای جدیدشون خیلی با این مسئله که اینقدر ناسخ و منسوخ زیاده دیگه احساس آرامش نمی‌کنم. ببینید دفتر مقاله که آقای سلطانی لوت کردن یک لیست بالا بلندی از ناسخ و منسوخ داره که قطعاً این با دیدگاه شیعی یعنی مفسران شیعی نمی‌خونه. اونها هم خیلی ابراز نارضایتی می‌کردن که این درست نیست. بعد من فقط آخر سر مورد دست بلند کردم گفتم که آره اتفاقاً دیدگاه شیعی هم چون همش اهل سنت بودن اینا، گفتم دیدگاه شیعی هم همینه مثلا علامه طباطبایی اینو میگه، یه خیلی مورد استقبالش واقع شد. یعنی این به نظر ما با یه هنگرای جدید ما با یه دیدگاهی که حالا شیعه اینجا خیلی مطلب داره بیان کنه مفسرین شیعه، من در نظر ما میتونیم ببینیم اون لیستی که اون تمامه خیلی بزرگه، یعنی شاید دوستان وارد اون بشن دونه بگن اینجوری نیست. آقا میگم ما ان شاء الله خیلی خلاصه کاملی چیزی کردن، من دیگه چیز زیادی درش ندارم. فقط یک مورد آقا میگم چون به مسئله توالی زمانی اینا اشاره کردن و من خب هر حال یکم حالا به این موضوع علاقه من دارم. ببینید آقا میگم ببینید من قبول دارم که ترتیب آیات در سوره ها رو پیامبر تعیین کرده، همچنین گفتی ترتیب سوره ها حالا احتمالاً شاید به دوره عثمان تعیین شده، چون همه این نسخ مختلفی هم که داریم از صنعا و روایت هایی که از نسخ ابن مسعود و ابی کعب اینا میشه ترتیب آیات یکیه، ترتیب آیات یکیه. ولی این که شما گفتید که یه سوره از اولش آیه اول نازل میشه و تا آخر پشت سر هم میاد، این حداقل با اون چیزهایی که از اهل سنت روایت شده یا حداقل منابع مختلف قرآنی بود روایت شده، من آقای معرفت هم به نظر من همش دیسپوت نکرده، حتی من نرفتش کنم، این کاملا همخوانی نداره. یعنی ما قطعا میدونیم ببینید یه سوره هم که کاملا بسته نشده، شما قطعا دارید مثلا آیات مدنی که بعدها در سوره مکی گذاشته شده، خب اینی که ما اینو قطعا داریم که یعنی آیات مثلا سوره 73-74 شما مشخصا آیاتی دارید که با اساس سیاقش فرق داره، طولش فرق داره، اضافه شده. حالا اون یکیش آیه آخره و یکیش در وسط گذاشته شده. من عددو ببخشید نگاه میکنم اگه خواستی حالا تکس میزنم. ببینید یعنی اگر آیه‌ای که مدنیه و قصت سوره گذاشته شده برابر این نمیتونه دیگه تمیه ترتیب اون چه. بعد به غیر از اون به هر حال من با همه اینها موافق نیستم. دو مورد مثلا عجیب دارن که میگن آیات مکیه که در سوره مدنی گذاشته شده، وقت این یعنی به این معنیست که سوره هنوز به طور رسمی شروع نشده، مثلا سوره انفال میگم بعد یه 6 تا آیه نازل شده در مکه، بعد که سوره بسم الله اومده و شروع شده بعد اون اضافه کرد. حالا دو مورد ما اینجوری فقط لیست داریم، یکی بعد به اون اضافه کنم. من قبول دارم که شما میتونید اینها رو مورد تشکیک قرار بدید. خود من هم موافقم که بعضی این چیزهایی که آیون ادعا کردن مفصل اهل سنتی در مدینه نازل شده درست نفهمیدن. مثلا اشاره به یهود کرده در سوره اعراف خود مکه صد گفته چه یهود حتما تو مدینه بود. ولی باز این کلیتی که شما قطعیت گفتی و اینکه ترتیب آیات در یک سوره مترادف با ترتیب نزول زمانی سوره هاست درست نیست. ببینید مثلا اگه خب بشه اگه یک پیج است آیه قرآن باز کنم سریع بگم بعد سوره هست. الان یه رکعت شما از حواسم نبود شما رو نگاه نکردم. ببینید در سوره همون ایه المزمل و ایه المدثر حالا میخواد من بزنید اگه یک دسته واسه میگم اگه نشد که به
حالا آیه قدسی عزیز حالا مثال ها در این زمینه خیلی زیاد میتونه باشه.
پس من توقف میکنم. بله. بعد تو چت میفرستم.
بسیار عالی. بسیار استفاده کردیم. البته این بحث که جناب آقای دیدگاه آقای نکونام در اون جلسه خاطر دوستان باشه، جلسه آقای آرمین هم محل مناقشه بود. مثلا به شخص من خودم با این موضوع موافق نیستم. و حالا دیدگاه جناب آقای نکونام خب میگم محل بحث بود تو اون جلسه هم بحث تا حدودی. تشکر میکنم از شما دوست بزرگوار. اگه اشتباه نکنم آقا مصطفی عزیز بفرمایید.
سلام، خیلی ممنون از جلسه‌تون. من یک دو تا سوال داشتم در مورد شهاب زهری با توجه به که تمام احادیثی که نقل میشه که زمان عثمان خلیفه سوم قرآن رو جمع‌آوری کردن به ایشون میرسه و یه استادی داشته که اسمش یادم نیست که میگفتن خواهرزاده عایشه است. در واقع این میخواستم یه سوال کنم، شایدم مورد صحبه مسئله نباشه چون بعضی از چیزایی که خونم شیعه هم قبولش نداره، فقهای شیعه دیگه. اگر کوتاه بفهمی ممنون میشم، اگرم ارتباط به این سوال جلسه نداره مشکل نیست. یه سوالی در تو ناسخ و منسوخ میفرمایید که اهل تسنن بیشتر اینا رو شبه، حالا بگم شبه گذاشتن، مصحبت کردن شیعه کمتره. شاید اصلا من ما این نوعی ذهنمون نمیرفت، یعنی شاید 20 سال پیش بنده با توجه به بالای 50 سال نمیتونستم تصور کنم ناسخ و منسوخی داره، یعنی کاملا قرآن درسته. این صحبت من هم این معدال ولی نیست که قرآن مشکل داره، ولی بچه‌ها بعد ما مطالعه میکنه. حالا مشخصا سری سوال هم مطرح کنم. در سوره ماعون که میگم وای بر نمازگزاران، تمام کتب تفسیر نگاه کردم، سال اول بعثت این نازل شده. سال اول بعثت اصطلاحا همه انقلابی قبل از انقلاب بودن، تعدادشون خیلی کم بود، همه درجه یک بودن. آیا چطور وای بر نمازگزاران میگه؟ آیا صلات رو باید یه جور دیگه تعریف کرد؟ به قول آقای عبدالعلی بازرگان روی کرد به خدا آورد. بازم چرا اینجوری میشه؟ تو تفسیرش من میمونم سال اول. یا چند نفر بزرگان پرسیدم، گفتن ما برای آینده ها گذاشتن. آیا میشه اینا رو بحث ناسخ و منسوخ مطرح کرد، یا اینکه مثلا نوع تفسیرش با هم فرق داره؟ یا من در مورد سوره مبارکه یونس انتظار دارم دفعه اول که سوره یونس رو بخونم داستان حضرت یونس باشه، اصلا چیزی نداره، هیچی. آخر آیات یه اسم کلمه اومده. خب برخلاف سوره یوسفه که کل داستان حضرت یوسف اونجا آورده.
بله، من تشکر میکنم از دوستان، عذرخواهی میکنم، من یک لحظه قطع شدم از دیدگاه های دوست عزیزمون آقا مصطفی، تشکر میکنم. البته اون جلسه مارا هارالد موسکی، مقاله موسکی دیگه مفصل بحث شده بود دیگه که چرا به ابن شهاب زهری اینها برمیگرده و حالا آیا این درسته این روایات یا نه. اگر اون جلسه تشریف نداشتید من ارجاع میدم به مباحثی که اونجا مطرح شده. دوست دیگری اگر نظری داره بفرمایید، اگر نه استفاده کنم از نکات آقای نکونام. منم این نکته داشتم، حالا اگه به قرار باشه آقای نکونام صحبت بکنن مایلم که ایشون صحبت بکنن اگر نکته کسی دیگه ای نداره. بله، تشکر میکنم. جناب آقای نکونام، درباره نکاتی که فرمودی، تلقی بنده از نکات انتقادی شما این بود که به نظرتون، یعنی شما هم نوا با اون دسته افرادی هستید که به نظرتون این دوگانه ناسخ و منسوخ حاکی از یه تلقی نچندان رواست درباره اون ماه اصلا بافتار قرآن، ماهیت قرآن، و ما به معنای حقیقی کلمه ناسخ و منسوخ نداریم. این تلقی های نادرست باعث شده که ما یک آیاتی رو ناقض یک آیات دیگه ای بدونیم. اینو میخواستم در این باره توضیح بدید، آیا اگر دیدگاهتون این گونه هست اون مبناتون رو هم علاوه بر نکاتی که فرمود اگه نکته دیگری هست درباره این دیدگاه بفرمایید. من خودم اسم کنم که ناسخ و منسوخ قطعا مسبوق به یک فرض اولیه است، در این که این متن اصلاً میکنم صداتون اگه میوت بفرمایید، بله، قائل به این متن یک تقدم و تأخر منطقی داره و همچون یک متن نوشته شده و همچون یک متن که یک نویسنده از یک نقطه آغاز میکنه، به علاوه یک تلقی قانوننامه، حالا اگر بخوام استفاده بکنیم یا بگیم یک متن حقوقی و قانونی از قرآن میشه، در یک متن قانونی شما باید حکمتون صراحت داشته باشه، مشخص باشه و نباید تعارض و تناقض بین قوانین حقوقیتون باشه. این دو تلقی باعث میشه که وقتی ما سراغ قرآن میریم بعضن دچار پرسش هایی بشیم از قبیل پرسش هایی که درباره آیات ناسخ و منسوخ گفته میشه. ولی اگر این دو تلقی رو، دو پیش فرض رو درش تشکیک بکنیم و بدونیم که این اولا متن نبوده، قرآن گفتارهای شفاهی است، همچنان که نصر آمد ابوزیدتون کتاب آخرش درباره این نکته و اتفاقا تعارضش با دیدگاه ناسخ و منسوخ حرف میزنه، یعنی که قرآن شفاهی است و اصلا دوگانه ناسخ و منسوخ رو مورد سوال قرار میده. دوم این که قرآن لزوما متن حقوقی به معنای متداول امروزیش نیست و به تعبیر شما حالا ناظر به اون مقتضیات تاریخی و مقتضیات مصداقی که باهاش درگیر بوده در بیرون حکمی رو صادر کرده و این لزوماً به معنای یک نظام حقوقی سازوار و یک نظام حقوقی پیوسته نیست. من درباره این پیشفرض‌هام اگر شما و سایر دوستان نکته داشتید میشنویم، دوست دارم بشنوم. یه نکته دیگه هم داشتم که دیگه زیاده گویی خواهد بود درباره نکات شما، اگر وقت شد خواهم گفت. بفرمایید آقای نکونام.
ولی ممنون. راجع به نکات جناب قدوسی عرض بکنم که ما هیچ دلیل معتبری نداریم که آیات برخلاف نزولشون مرتب شده باشن جز روایاتی که به واقع قصصی انطباق یافته بر آیاتن. ما اگه که پیوستگی آیات رو در نظر بگیریم، تمام قریب تمام این روایاتی که به معنی ناسخ و منسوخ یا اسباب نزول هستن دور ریخته میشن و این امر مسلمی است برای اهل تحقیقات. علامه طباطبایی در کتاب قرآن در اسلامش این مطلب رو مورد تصدیق قرار میدن و وقتی که آیت الله معرفت میاد و این روایت رو بررسی میکن همه اینا دور میزه و راجع به مکی و مدنی قائل میشه که ما هیچ سوره ای نداریم که منظور از مکی و مدنی باشه و حتی من بالا پیشتر میرم که هیچ سوره ای نداریم که آیاتش برخلاف ترتیب نزول مرتب شده باشه. اما اینکه جناب آقای قدوسی آیه مزمل رو مثال زدن، ببینید نهایت این آیه 20 نسبت آیات قبل نهایت چیزی که ثابت میکنه اینه که اگر آیه مدنی ناسخ یه آیه مکی باشه و لاقل مناسبت معنایی با اون آیه باشه که در اون پشتش الفاظ میکنن، پشتش قرار میدن، میشه پذیرفت و این آیه مزمل بیش از این دلالت نداره. به موجب این آیه مزمل شما نمیتونی بگی که آیات سوره ها از هم گسیختن، از هم پاشیدن، مثل این که هر تکه سوره را روی پوست یه جای نوشتن، بعد آمدن در همان برهم اینا را کنار هم چیدن، یا پیغمبر هیچ کار زندگی نداشته بگه این آیه رو اونجا بذار، این آیه رو اونجا بذار، بعدم هیچ وچه اوغلایی هم براش نباشه. پیغمبر برای چی بخواد آیات رو جا به جا کنه؟ پیغمبر یه آدم عاقلی بوده، اگه ما بخواهیم که حالا چیزی بالاتری هم براش باید نشین، یه آدم عاقلی بوده، برای چه وچی بخواد آیات رو جا به جا کنه؟ اینا در اونجا بذارون، مکی در مکی، مدنی مدنی در مکی، برای چی؟ نهایت فرض و غلایی اینه که پیغمبر بخواد آیات متعدد موضوع کنار هم بذاره، در حالی که اینطور که نشده. ما همچی چیزی رو در قرآن نمیبینیم. اگر که آیات متعدد موضوع در کنار هم بودن، ما باید که یک سوره که داشتیم باید همش راجع به یه موضوع باشه. مثلا اگه ما بخوایم راجع به زنان تحقیق کنیم، یه سوره راجع به نساء داشتیم، همه آیات توش جمع شده باشه. ولی اینجور نمیبینیم. شما راجع به زنان میخواید تحقیق بکنید، با سوره های متعدد رو آیاتش رو بررسی کنید و آیات مربوط زنان رو استخراج بکنید. پس چه وجهی داره که بخواد پیغمبر آیات رو جابجا بکنه؟ صحابان کجا جابجا کنه؟ به چه دلیل میگه ما با حدس و گمان میتونیم تاریخ درست بکنیم؟ کدوم روایت داریم که مثلا زید بن ثابت یا دیگران اومدن آیات رو هم تو درهم برهم چیدن؟ شما تنها اتکایتون روایت اسباب نزول که بی اساس. اهل تحقیق وقتی اینا میبینن بی اساس میبینن، وقتی ما میبینیم که آیات چفت همه با هم گره خوردن و این روایت میده اینا رو اصلا میگسله، این روایت که نمیتونه حاکم بر قرآن باشه، قرآن اصلا بپاشه، وقتی سیاق داد میزنه که ما پیوست هم هستیم، شما به استناد روایت می آیات ازم میگسلی، خب غیر عقلی است. این اهل تحقیق هم چی نظری نمیتونه قاعد باشه. تنها کسانی که نگاه عوامانه و ظاهری و اخباری دارن و میخوان روایت حاکم بکنن، به این نتیجه میرسن که بله آیات هستن پاشیده است و در داغون است و از اون بخیر ناسب در منصوب قبل بعد از ناسب قرار گرفته و نظر اینا، اینهایش اعتبار علمی نداره. و بله واقعا قرآن متن حقوقی نیست. من تعریفی که برای سوره قرآن میکنم این است که هر سوره قرآن به مثابه خطابه خطیبی است که ناظر به اوضاع احوال شرایط زمان خودش القا شده. شما مثل خطبه نماز جمعه در نظر بگیرید، یه خطیب جمعه نمیاد این موضوع واحد رو محور قرار بده راجع به بحث بکنه، که اگه راجع به هر موضوعی که در زمان ایراد خطبه مطرحه بحث میکنه، بله مثلا فرض فرما که این افاقنه رو مثلا باشون خشونت نکنید که مثلا طالبان چه بشن، یا مثلا فرض فرما این تحریم ها چه بشه، فلان این کرونا چه، یاد به این مسئله که علامت رو میاد تو خطبهش سخن میگه. در سوره قرآن همینه. در سوره قرآن اگه موضوعات مختلف اومده، به خاطر که این موضوعات مختلف در زمان نزول سوره مطرح بوده، نه دنبال وقتی موضوع سوره گشتن کار درستیه. و عرضم به خدمتش، نه اینقدر آیات از هم پاشوندن رو بگیم ارتباط نداره و بگیم که هر قسمش در مکی در مدنی و جا به جا شده، این چیزا اینا هیچ اساس علمی نداره. ببینید ناظر به این صحبت جناب سلطانی بود، صحبت دیگری میشون فرمودن که ناسخ منسوخ داریم. اما ببینید من هرگز نگفتم که ناسخ منسوخ نداریم، من گفتم که ناسخ و منسوخ داریم، اما بر اساس تغییر مقتضیات. اگه ما ثابت کردیم آن مقتضا عوض شده، شرط عوض شده و به تناسب باید که حکم عوض بشه، خب ما قبول داریم حکم عوض شده، همچین نسل رخ داده. مثلا پیغمبر در ضعف بوده، اون موقع میگفته ابلاغ کنید، میگفته که گفته شده که ابلاغ کنی، گفته سیطره نداشته باشه، فرمان لایک راحت بدین. ولی وقتی قدرت پیدا کرده، دیده که با یه حجمه میتونه که 100 نفر 200 نفر رو مسلمان کنه، حالا بیا مثل دوره مکی 13 سال تلاش میکنه 100 نفر نتونه مسلمان کنه، خب این کاملا عقلش حکم کرده که ما الان یه حجمه بیاریم به یه قبیله بگیم اصلم تسلیم. بعد اون مسلمان میشه. خب خیلی راحته که اونا رو اونجور مسلمان کنه. خب به این نتیجه رسیده که این راهکار خوبیه. در اون زمان هم این راهکار ممدودش مرده میشده. ما امروز است که میگم جهاد ابتدایی و با قتال و با خشونت و با زور نمیشه دین کسی رو تغییر بده. اما اون موقع این چیزا قبیح نبوده و امر مسلم بوده. بیش از من حساب کنه 20 نفر صحابه از پیامبر نقل کرده امرتون و قتل الناس. من مأمور شدم که قتال کنم با مردم، حتی یقول لا اله الا الله تا اینکه بگن که لا اله الا مسلمان بشه. و این تغییر روی کرد و این به واقع نسل وجود داره و نظیر اینها هست و این قابل انکار نیست. منتها استناد به این روایات ناسخ و منسوخ و اسباب نزول و بر اساس اون آیات اصلا پاشیدن و ناسخ و منسوخ درست کردن زوق و سلیقه کرد در یک آیه بگیم که هم ناسخ و هم منسوخ وجود و حتی خودشون نسخ کرده، اینا دیگه یک مطالب بی اساس و بی پایه است. من ببخشید.
تشکر از شما. من برای اینکه بهتر جا بیفته جناب نکونام، یعنی شما میفرمایید قائل به اون دیدگاه هستید که اون آیاتی که در ظاهر امر با هم دیگه تضاد دارند صرفاً به دلیل تغییر در موضوع است که حکم متفاوتی رو در اونها ما میبینیم. این تغییر حکم درش دیده میشه، اما نباید اینها رو ناسخ و منسوخ و هم لزومن دید، بلکه اینها رو باید برگردون به تغییر موضوع. درسته؟
نه، من اساساً چنین چیزی نمیگم. تغییر موضوع صحبتی که اصولیون کردن، مثلا فرض فرما میگن که حالا برداری که نسل نشده، اگه امام زمان بیاد برداری را میندازه و ما اون موقع میتونیم برده داشته باشیم، اگه امام زمان بیاد جهاد ابتدا میتونیم داشته باشیم. من میگم که چنین چیزی نیست. شرایط مقتضی ها که عوض بشه، چه میخواد زمان پیغمبر باشه، چه میخواد غیر زمان پیغمبر، چه میخواد توسط پیغمبر باشه، چه میخواد توسط علمای دینی، احکام نسخ میشه، مقتضیات عوض میشه، احکام نسخ میشه. حالا تو موضوعش بذار تغییر موضوع، یا هر چی وقتی یه حکمی رو برداشته بشه بهش عمل نکنه بذاره کنار، حالا تو موقع بگی تغییر موضوع یا بخوا بگی هر چی، مگه میشه که امام زمان بیاد و عرض به خدمت شما مثلا به چین و نمیدونم این طرف اون طرف حمله کنه، زنان و دخترانش رو برداره بیاره بده به مسلمان ها، بگه که بله اینا رو کنیزتون بکنه تو خونه، مگه میشه؟ یا عرضم به خدمت شما که مردانشون بگه نوکر خودتون بکنید. الان مردم اگه که کارگر ساختمون میزن تو خیابون به خامنه داد و فریاد مردم بلند میشه حقوق بشر و اینها، میگه کسی اصلا میتونه برداری بکنه؟ اون شرایط عوض شده، مقتضیات عوض شده، تغییر موضوع چیه؟ شرایط عوض شده و اساسا برداری نمیشه برگزار کرد. و شما میگید که پیامبر با سن 50 سالگی با دختر 9 ساله ازدواج میکنه و هیچ کسی در قوم هند سخن نمیگه، ولی امروزه حتی میاد دادستان نظام جمهوری اسلامی مخالفت میکنه با یک مرد 28 ساله که دختر 13 ساله به ازدواج خودش در آورده و عقدش رو باطل میکنه. همین نظام جمهوری اسلامی، همین مسلمان حمله که میگن که ما پن اسلام رو پیاده بکنه، شرایط عوض بشه، حکم عوض میشه و خود مسلمان خود علمای اسلام عوضش میکنن. حالا بعضی ها زور میزنن که بگن که نه آقا نسخ صورت نگرفته، حلال و محمد حلال و الهی یوم القیامه و حرام و حرام و الهی یوم القیامه، و میخوان اینا درست نگرش دارن، قطعی بهش وارد نکنن، بیان بگن که بله موضوعش از بین رفته، اگه موضوعش احشارش دو دفعه حکم نافذه، همچی تکلف آمیزه به بیاساسه.
بله، تشکر از شما. البته من این تغییر موضوعی که گفتم نه لزوماً حالا در قیاس با زمانه ما، بلکه در قیاس با زمانه خود پیامبر. من میخوام بدون اینکه حالا موافق ناسخ و منسوخ باشم، میخوام بدونم که اون آیاتی که در اینجا در تعارض هم دیگه فهمیده میشن که معمولاً آنچنان زمانی هم برش نگذشته و آنچنان بافت تاریخی هم تغییرات اساسی نکرده که ما اون اقتضای زمانی و مکانی عوض شده باشه، که حکمش عوض شده باشه، میخوام بگم با این منطق ما تغییرات رویدادهای نزدیک به هم رو در دوران پیامبر چطور باید بفهمیم؟ دست کم در آیاتی که مورد استناد موافقان ناسخ و منسوخ است. حالا آقای اگه اجازه بده آقای قدوسی هم نکته داشتن، بفرمایید آقای قدوسی.
سلام، شما ادامه میدید، اتفاقا شاید خیلی من استفاده میکردم، من برای که چون ببینید من در کلیت با آقای
نکونام یک طرف نظری ندارم، من هم معتقدم که این ناسخ و منسوخ ها رو اشتباه فهمیدن تقابلش رو اکتنن. علامه هم معتقده، شیعه هم معتقده، یعنی این مفسری تا گیر میکرده. ببین راحت اینا پاکنه صورت مسئله است دیگه، یه میگی ناسخ و منسوخه. در مورد اون آیه مثلا سوره توبه میگم من اصرارم اینه که اینها این کانتکست شاید محدوده، یعنی اتفاقا اونه که این که ببینید یه چیزی که متأخر نازل شده الزاماً قدرت برتری بر مورد قبلی نداره، چون این مورد خاص ممکنه باشه. یعنی میخوام بگم همه اینا هست، ولی من میخوام بگم یه منفعتی توش بوده و خصوصا جنگ با اهل کتاب. یعنی ببینید مثلا حتی اون حدیث که آیه نکونام خوندن، خب با مشکی من قبول دارم که یک کمی آیات اول سوره توبه نشون میده که حکومت اسلامی با نزول اون آیات اول سوره اول سال نهم در حج مراسم حج حکومت اسلامی تشکیل شد. به نظر میاد دیگه پیامبر جایی برای شرک قائل نیست. یعنی اینجا من حتی میدونم بعضی دوستان فکر میکنن یه نوع اجباری به قبالی مدتی داده میشه که یا تکلیف خودشون تعیین کنن، تنها حج هم نیست که دیگه اسلام بیارن، یا اینکه حالا قرارداد بونه که تموم بشه اینها. ولی بر مسیحی یا یهودی ها اینجور نیست. برای اونه که میخوان با امپراتوری بیزانس به جنگن اینا احتیاج دارن که این جهاد ابتدایی باشه. حالا من نمیخوام وارد بحث بشم. ببین آی نکنم همچی که خودتون اشاره کردید، ببینید یعنی شما خودتون اول گفتی آقای معرفت گفتن که هیچ سوره مکی مدنی باطی نشده، بعد اشاره کردید که بله آیه 20 سوره مزمل سوره 73 هم خیلی طولانی تره و هم مشخصا مدنیه چون از قتال صحبت میکنه، برای گفتی چون آخر اومده یه تفسیر رو انجام داده قابل قبوله. خب منم باز با شما همراه هم که قطعا اینجوری که اشتباه شده باشه آشفته باشه نیستش، ولی خب بعضی سوره ها ببینید قرآن سوره هاش هم یه دستی، شما مدل نماز جمعه رو مطرح کردید، به خود منم اشاره کردم، یعنی صحبت های نماز جمعه وحدتی میده به یه نوعی وحدتی که موضوعات روزه، تقریبا مدل دادی که تمام سوره ها این گونه است، ولی خب این الزاما با مدل های همیشگی ما نمیخونه، نه با مدل سنتی میخونه و نه من فکر میکنم با بعضی چیزای خاص تشیع میخونه جدی. ولی مدل سنتی اینه که این قرآن در ذهن خداوند هست، این کتاب از پیش تعیین شده است، فقط تیکه تیکه میفرسته. خب حالا تیکه تیکه میفرسته مثل قطعه پازلی که کنار هم میچینید. شما حتی دیگه فیلم سینمایی هم که کارگردان صحنه اولی که اول فیلم برداری که نمیکنه، یعنی ممکنه صحنه دهم بکنه، حتی کتاب نوشتن چون که چپتر پنجم بنویسی، ولی آخر سر که تدوین میکنی کنار هم میذارید این فرمت داره. یعنی به ذاته غیر منطقی نیست که قسمت هایی حتی از آیات داخل یک سوره هم مثلا یک کمی زودتر از اون کی مره باشه یا دیرتر از اومده باشه، یعنی الزام نیست. بعد ببینید مثلا از سوره مائده ما یک کمی مشکل خواهیم داشت که بعضی آیات مثلا معتقدیم دیرتر اومده، بعد بعضی آیات جاش مثلا چیزی. من قبول دارم که اینا ممکنه یه قسمت از چیزهای شیعی باشه که به هر حال، یعنی من میخوام بگم حالا این بحث، ببینید آقای سلطانی من حالا از این بحث ناسخ منسوخ خیلی راحت به توالی زمانی برمیگرده. یعنی حالا درسته که گفتید که بحث کردیم، من متاسفانه اون جلسه آقای آرمین رو تو حضور نداشتم، آقای دیواجی کمی برام توضیح دادن، خلاصه این الان فرصت هم دوباره گوش میدم ان شاء الله. در واقع خواستم بگم ما یه قسمتای این دو تا بحث قاطی میشه. منم کلیه ببینید آقای نکونام شما از یه جهت معتقدید که توالی آیات رو میبینید، یعنی تقریبا یه نظم خطی در آیات میبینید، آیه اول با آیه دوم آیه سوم و حتی همینجوری میره جلو. خب این در بعضی جاها واقعا مشخصا دیده نمیشه، یعنی من نمیگم سوره ها نزد نداره، نمیگم که همینجور به قول شما موقع جمع اشتباه جمعاری کردن، نمیگم سوره مائده یه چیز شلوغ پلوغی نداره، اما آقای کویپرز اومده نشون داده که خیلی هم نزد داره، ولی خب نزد های دیگه ای دارن، یعنی نزد های حلقوی هست یا مسائل دیگه هم هست. حالا من دیگه نمیخوام بیشتر این توضیح بدم چون موضوع اصلی فکرم آقای سلطانی ادامه بدن. یعنی من با شما همدلم در کلیات، ولی در این سری جزئیات و راهی که شما میخواید مطرح کنید همین سوالی مثلا ناصر منصور کاملا شما هم دارم. ببخشید بزرگ.
بله تشکر میکنم جناب آقای قدوسی. بله اون واقعا موضوع حالا اون بحث سیر، یعنی نظم، حالا نظم یا بی نظمی که ما یه جلسه هم داشتیم و اون دیدگاه خاص جناب آقای نکونام واقعا جلسه جداگانه ای رو میطلبه. حالا ایشون هم میفرمایند که اتکا به روایات میشه. من اصلا لزوما به نظر من دیدگاه های رقیب لزوما به روایات هم اتکا قرار نیست بکنند، خود متن پژوهی بکنند. یک سری اون دیدگاه جناب آقای نکونام درش پرسش هایی قرار میگیره که نه لزوما حالا به روایات سبب نزول هم ما بپردازیم. من اگر دوست دیگه ای نکته ای داره، ما البته چیزی هم به پایان جلسه نمونده، در حدود نهایت 10 دقیقه دیگه وقت داریم. اگر دوست دیگری، دوستانی که صحبت نکردن، من مایلم صحبت بکنن، ما از نکاتشون استفاده بکنیم.
سلام عرض میکنم آقای سلطانی.
بفرمایید آقای سمنانی، بعدش هم آقای مشفق بفرمایید.
ارادتمند. من برای اینکه رأی آقای نکونامو بهتر متوجه شم این سوالو میکنم، چون ایشون موضوع و شرایط و زمینه رو در ناسخ و منسوخ یعنی دخیل دانستن. یه مثالی هم زدن که حالا در یک آیه برای مثال حلیت خمر یا در آیه دیگری حرمت خمر، یعنی میگن بنگویی به نسبت اینها ناسخ و منسوخان، یعنی اگر شرایط عوض شه اون آیهی که منسوخ هست ناسخ میشه و برعکس. من درست متوجه شدم؟ فکر کنم به رأی آقای معرفت هم اشاره کردن در اینجا، یعنی به نسبت اینها ناسخ و منسوخان نه مطلقا. یعنی سوالم این بود که فهم خودم تأثیر بشه.
بله، تشکر از شما جناب سمنانی عزیز. آقای مشفق بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت همه اعضای این جلسه. من جسارت میکنم در مقابل اساتید. فقط یه نکته ای رو به نظرم رسید که اینجا چون درباره ناسخ و منسوخ داریم صحبت میکنیم، از تفسیر آیت الله طالقانی نقل میکنم که ایشون معتقد بودن که در شرایط زمان و مکان مربوطه وقتی یک ناسخ و منسوخی به وجود میاد، که البته ایشون باز معتقدن که روش حرف هست و اگر هم باشه حالت استثنایی و نادری داره، اما باز در نهایت به فرض این که قبول بکنیم ناسخ و منسوخ رو به اون شکل که حالا خیلی خیلی شدید هست در قرآن، عده اینطوری فکر میکنن، در شرایط زمان ایشون معتقدن که در شرایط زمان و مکان مربوطه محکم به جا بوده و با تکرار و تحقق آن شرایط باز هم معتبر و نافذ خواهد بود، یعنی میتونه در شرایط دیگه‌ای این اتفاق دوباره برگرده، یعنی این حکم برگرده. اما خب این اگر ما با یه همچین جهتی نگاه بکنیم به مسئله، باز دچار مشکل میشیم، یعنی چه کسی قراره که این ناسخ و منسوخ ها رو به ما نشون بده، چون کلام وحیه و به هر حال یه مقداری ما رو دچار اشکال میکنه توی فهم متن. ممنون میشم که حالا اساتید توضیحی بدن که ما استفاده بکنیم. ممنون میشم.
تشکر از شما جناب آقای مشفق عزیز. ناظر به نکته شما، حالا چون من میخوام آقای نکونام خاتمه بخش جلسه باشن، باز البته خیلی کوتاه وقت هست کسی دیگه هم صحبت بکنه. من البته اون نکته جناب آقای نکونام هم در این که مثلا در باب مواجهه با اهل کتاب دوران مکی اقتضاش اون بود و در دوران مدنی اقتضاش اون هست، و این کسی بیاد مثلا بعدها بگه که یک دستی در این ببره، این اقتضاعات دوران مدرن هست. من گرچه با پاره از این نکته موافقم، اما اگر از این نکته مقدمه این نتیجه بشود که مثلا دوران قدرت دوران همیشگی تقابل با اهل کتابه، در حالی که ما در همون دوران قدرت هم اتفاقا تعامل پیامبر رو با اهل کتاب بسیار داریم، اتفاقا آیات مدنی ناظر به تلاش حد اکثری برای توافق و برای تعامل رو در اون داریم، میخوام بگم که این یه دو تا پیش‌فرض رو باید در این نکته در نظر گرفت که اون اقتضاعات زمانه در دوران تأسیس، من این تفکیک تأسیس و استقرار رو بسیار میپسندم، در دوران تأسیس اقتضاعاتی داشته است، اولا همونها درش در این الگوهایی که مثلا دوران مدنی دوران مقابله است تشکیکه، حتی اگر همین رو هم بپذیریم در دوران ما دوران با دوران پیامبر تفاوت تأسیس و استقرار رو داریم. ما دوران استقرار رو داریم، پیامبر دوران تأسیس هست که باید دین پایه‌های تاریخیش قرار بگیره در زمین تاریخ و این تفاوت ایجاد میکنه. من میخوام بگم این دو ملاحظه رو باید در اون بحث در نظر داشتن اقتضائات و حکم متناسب با اون وضعیت در نظر داشت. اگر دوست دیگری نکته داره در حد یکی دو دقیقه میشنویم، اگر نه که بله جناب آقای آزادی بفرمایید.
سلام قربان. ببخشید من یه سوال خیلی عامیانه دارم. من سوالم اینی که پس از زمانی که پیغمبر در موضع ضعف بودن ایشون ابلاغ امر به ابلاغ داشتن و بعدن وقتی که به قوت رسیدن میتونستن از طریق جنگ و اینا بقیه رو هدایت بکنن، اینجوری من از صحبت ها شنیدم. ولی به نظر خیلی عقلانی نمیاد که بشه تعلیم و تربیت و مسائل دلی رو اینجوری درک کرد. اگر من درست نفهمیدم لطفا توضیح بدید.
بله تشکر از شما جناب آزادی عزیز. من جلسه گذشتم خدمت دوستان گفتم همگی الحمدلله اینجا اهل فضلند و اگر عوامی باشه همه عوامیم، اگر خواصی باشه همه خواصیم. من این ابتدای گفتار واقعا نیازی به گفتن این نکته این که تفاوتی هست نیست، همگی برابر الحمدلله در کنار همدیگه گفتگو میکنیم و از هم میآموزیم. من دیگه چون وقت نیست آیه نکونام شما خاتمه بخش بشید در حد نهایتا 6-7 دقیقه.
بله ممنون. عرضم به خدمت شما که فرمودم که راجع به آقای قدوسی زرم فرمودم که آیه قتال مربوط به مشرکانه و مربوط به اهل کتاب نیست. نه اینطور نیست. ما در آیه جزیه میبینیم که میگه که با اهل کتاب قتال کنی اینا بر دین حق نیستن و پیرو به اون جنگ تبوک و جنگ موتوم اینا رخ میدیم. و من نمیخوام بگم که آیه 20 سوره مزمل آیه مدنی است، هرگز اینو نمیخوام بگم، بلکه شواهد و قرآن نشون میده که آیه مزمل مدنی نیست، مکیه. چون ببینید میگه که سیکون در آینده شما قتال میکنه، نمیگه که حالا قتال میکنید که. و این حتی میتونه که در یه فاصله زمانی بعد از هم 19 آیه اول نازل شده باشه، یعنی آیه 19 اول ابتدا نازل شده باشه و پیامبر مسلمانان نصف شب و ثلث شب اینها بیداری بکشه، بعد ببینن که دوچار مشکل میشن و کار زندگی دارن اینها، بعد گفته باشه خب حالا که اینجوری هست شما در حدی که مقدورتونه چپ زندگی کنید. و این لزومن هیچ جلاتی نداره که بر فاصله افتاده و در مدینه نازل شده باشه. این که من مسلم میگیرم با ظاهر و سیاقایه چندان هماهنگی نداره. نکته دیگر این که ببینید آقای قدوسی دارن فرمودن که پیامبر بنا بوده یه فیلمنامه بنویسه، بعد این صحنه‌های مختلفش رو جابجا فیلم گرفته بعد این رو مرتب کرده. آخه این قیاس مع الفارقه. شما در نظر بگیرید مثلا سخنرانی آقای آیت الله خمینی، این می‌خواست فیلمنامه بنویسه، نه با طبق اوضاع و شرایط هر موقعیت اقتضا پیدا می‌کرد سخنرانی می‌کرد، کجا یه طرح کلی داشته باشه که من صحنه اولش می‌خوام بگم صحنه دومش رو بگیرم. این قیاس همچی شرایط طبیعی که پیش میاد و سخنرانی اقتضا می‌کنه و سخنرانی میشه، این ربط به فیلم ساختن نداره. قیاس نادرستی. من عرض نکردم که نظم آیا در سوره خطیه، من هم چیز نگفتم. من گفتم که پیوستگیه که میان آیات سوره هاست اقتضا میکنه که اون آیاتی که به هم پیوسته است ما میگیم نزول واحد داره، نزول یکجا داره، نه اینکه بیان بر اساس روایت اسباب نزول آیات از هم بگسلیم در حالی که پیوستگی داره، بعد بگیم این در مکه نازل شده اون در مدینه نازل شده. همطور که شما اشاره فرمودید حالا نظم حلقه یا شبکه‌ای، بله رفت و برگشت موضوعی وجود داره و به قول شما ممکنه که خطی هم نباشه، ولی این را میتونیم با همون نظریه خطبه خطابه حل بکنیم. در یه خطابه ممکنه رفت و برگشت موضوعی باشه، همچنان که در آغاز مثلا یه خطیب راجع به تقوا صحبت میکنه، در انتهایشون راجع به تقوا صحبت کنه یا بحث و برگشت، یه امر طبیعی است. من اینو نمیتونم حالا بگم که یک نظام خیلی عمیق منطقی نمیدونم چی به کار رفته شده، حالا باید علما روش تمرکز کنن، چند تا دانش جدید رو روی قرآن بگذارن که بخواه این نظر رو کشف کنن، همچین چیزی نیست. خیلی سخندان، خیلی خصوبه ها حالت عرفی متعارف اون زمان داشته، هیچ پیچیدگی هم درش وجود نداره. و جناب سیمانی راجع به نظر آیت الله معرفت که من گفتم صحبتی کرده بودن، من عرض میکنم که ببینید ایشون نظرش اینه که ما دو نوع نسل داریم، نسل مشروط و نسل مطلق. بعضی آیات به طور مطلق دیگه نسل رو بر نمیگرده، نظرشون اینه، ولی بعضی از آیات اگه که شرایط احیا بشه بر میگرده. من میخوام بگم که نه، همه آیات و همه نسخ های یک، اصلا نسخ تابع شرایط، مشروط به شرایط، مشروط به مختزیاته. اگه که شرایط هر چیزی رو، هر حکمی رو اقتضا بکنه، چون که در هر جامعه هر شرایط وقت تغییر بکنه حکم مناسبش هم جعل میشه، نظام شرعی نظام عرفیه، ما میام اینه آسمانیش میکنیم، الهیش میکنیم، برای خودمون یک معضل و مشکل جدی درست میکنیم. اگه ما عرفی فهم کنیم هیچ مشکلی وجود نداره. تمام گرفتاری ما این است که ما این رو متن عرفی را میکنیم متن قدسی و الهی. عرضم به خدمت شما که آقای مشکل میخوام به چی کسی باید ناسخ و منسوخ و مشخص کنیم. اینم به این مشکل اینه که باز ما میایم عرفی رو قدسی میکنیم. شما در نظر بگیرید جامعه که میخواد یه قانون عوض بشه، کی میاد تشخیص میده؟ همین مردم عوض میکنن. حالا مگه که در شهر غیر از این اتفاق میفته؟ همون فقها هم علمای ما میان دور هم میشینن میگن که بله این شرایط، این اقتضاد، بله این حکم رو ایجاب میکنه عوض بکنن. مگه این علمای ما احکام عوض نکردن؟ حتی در عبادات احکام عوض کردن. مگه حضرت آیت الله مکارم شیرازی نفرمودن که طواف بعد از حج اسماعیل حلاله، یا مثلا قربانیاتون شما میتونید در ایران انجام بدید؟ نه، به خاطر چیه؟ به خاطر اقتضاعات شرعیت دیگه. اقتضاعات وقتی عوض بشه، چه در قوانین عرفی چه در قوانین شرعی، تغییر رخ میده. حالا قوانین شرعی خود با مشکلات بیشتر، ولی بالاخره دوچار تغییر میشه. و جناب سلطانی فهمیدن که دوران قدرت دوران مقابله. ببینید، من راجع به این صحبت شما حرف من اینه که دوران قدرت دوران مقابله با خصمه. من اهل کتاب رو خصوصیت نداره، به طور کلی میگم در هر جامعه وقتی که با خصم مقابله کنن، قدرت نداشته باشن باش مماشات میکنن، وقتی قدرت داشته باشن باش مقابله میکنن، شکستش میدن. و پیامبرام یک طریق عرفی رو طی کرده. ما نباید کار پیامبر رو یک جوری آسمانی درست بکنیم که نتون فهمش کنیم. اگه عرفیش کنیم کاملا قابل فهمه. نکته دیگر این که فرمودن که بله پیغمبر دوران تأسیس بعد دوره استخراج، به چه جهت؟ پیغمبر چی را تأسیس کرده؟ پیغمبر خودش میفرماد که بایستو بالحنفیه و من بر دین حضرت ابراهیم هستم. من دین درست نکردم، من بر دین آبا اجدادی خودم هستم. چی را تأسیس کرد؟ تأسیس پیغمبر اگه بخوای احساب بکنی از انگشت دست تجاوز نمیکنه. ما پیش خودمون میگیم که بله پیامبر مؤسسه، هیچ پیامبر مؤسس نیست، پیامبر دست دین جدید نیورده. خودش میگه که من به دین آبا اجدادی هستم، ملت آبایشون ابراهیم، مردم رو به دین ملت آبایشون ابراهیم فرا میخونه. و بنابراین تأسیس چیزی نیست که اساسا در زمان پیغمبر رخ بده. در هر زمانی که اقتضا بکنه ولو قبل بعد پیغمبر، تأسیس میتونه باشه، میتونه حکم جعل بشه. ما نباید که در قالب یک تعریف های کلیشه‌ای که برام رسوب بسته تو ذهنمون بسته بیایم این رو تفسیر کنیم. باید که یه خورده باطن هم رو بررسی بکنیم و به نتایج متفاوتی برسیم. نکته دیگری که فرمودن که مگه میشه اینا، جناب آزاد هم نظاهرن که مگه میشه یه امر قلبی و امر دلی رو با تنبیه دنبال کرد؟ ببینید، شما در اتفاقا در دوره زندگی میکنید که شاهد این هستید که معلم ها دانش آموزان رو تنبیه میکردند و کسی هم این رو مذمت نمیکرده و حتی حق اون میشمرده که از واجب بر اون میشمرده که تنبیه بکنه، ولی امروزه میگن جرمه. ما چون در یه شرایط خاص قرار گرفتیم، در دوره مدرنیته قرار گرفتیم که خشونت رو تقویت میکنن، میگن که میگیم که خب نه، پیغمبر باید مثل ما باشه و ما همچنان که ما تقویت میکنیم پیغمبر باید تقویت. پیغمبر در شرایط دیگری زندگی میکرده، در شرایطی مثل شرایطی زندگی میکرده که معلمان در دوران گذشته بوده. اون موقع خشونت و عزم به خدمت شما که با جنگ با اسلم تسلیم مسلمان کردن امر مذمومی نبوده. امروز است که این امر مذمومی هست. بله ببخشید، خیلی شرمنده وقت دوستان رو گرفتم.
بسیار تشکر میکنم جناب نکونام عزیز. من فقط برای اینکه در فایل بماند این چیزی که کنار نوشتم هم میگم، دیگه وقت نیست برای دوستانی که شاید بعدها خواهند شنید. به نظر من یک اون تلاش هایی که امثال نویورت در اون روکردهای ادبی به قرآن داشتند، با اون ساختارهایی که با اون تحلیل ساختارهایی که در قرآن انجام میدهند، مبنای این شکل چینش آیات در قرآن هست که شاید ناقض ادعای شماست جناب آقای نکونام. یعنی باید به اونها هم پاسخ داده بشه، نه لزوما روایات حاشیه‌ای و روایات مربوط به اسباب نزول. اون روکردهای ادبی باید در قبال این دیدگاه پاسخ داده بشه. و نکته دوم این که به نظر من این قرارگیری قرآن در یک متن روابط بینامتنی با منابع دینی پیشین خودش که تا آخر در قرآن ادامه پیدا میکنه، مثلا لفظ رحمان رو آیات قرآن با لفظ رحمان آغاز میشه که یک ساخت و بافت یهودی و مسیحی داره و با میدانیم که داره، این ناقض اصلا خصم شماری اهل کتاب هست که حالا بخوایم در دوره تاریخی اون رو بگیم که باید حالا در دوران قدرت باید با آنها مقابله بکنیم. از حیث ماندگاری میفرمایم جناب آقای، خب فکر میکنم مربوط ما نیست. تشکر میکنم از همگی، به ویژه از جناب آقای نکونام که زحمت کشیدن، با اینکه من خیلی زود بهشون نگفته بودم ولی قبول زحمت کردن. اگر شد اصلا متنی که ایشون در نقد مقاله نوشتند رو اگر پذیرفتن در کانال و سایت بارگذاری بشه که دوستان باز دقیق نکات ایشون رو بخونند. از همگی تشکر میکنم. در شب دیگر از شبهای ماه رمضان توفیق داشتیم که جلسه دیگری رو از شب سلسله نشست های 15 مقاله قرآنی برگزار بکنیم. خدا رو از این بابت شکر میگیم. انشاءالله پس فردا 13 مقاله که مربوط هست به تأثیر زبانهای آرامی و سوریانی در قرآن، در زبان قرآن کریم، از مقاله از جناب آقای کریمی‌نیا رو بررسی و بحث خواهیم کرد.